مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه ها مطرح می شوند لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 یا 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هست. خیلی ممنون. من زنگ زدم برای مشکلاتی که با همسرم دارم صحبت کنم. یک توضیح کوتاهی میدم راجع به خودم. من خودم مادرم استراب شدیدی داشتن و دارن و پدرم هم افسردگی با خشم و عصبانیت و به همین دلایل منم خودم افسردگی دارم و بیشتر افسردگی من از استراب هستش، طوری که دکترها تشخیص دادن که به خاطرشون دعوا میخورم. همسر منم ایشون مادرشون هم استراب شدید و هم وسواس دارن و پدرشون هم افسردگی داره. خود شوهرم هم با بایپولار دیاگنوز شده.
چقدر بایپولارشون شدیده؟
شدید نیست، خفیفه.
بله میفرمایید.
بعد ایشون البته بگم که های آی کیو داره، بالاتر از 155. میدونم این یه چیزی هستش که شما معمولا راجبش میپرسین یا دوست دارین بدونین.
بله حتما.
به هر حال ما
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 37 سالم، ایشون 42 سالشونه.
چه مدل ایشون؟
بله
جان، ایشون داشتین میفرمایید.
ایشون هم اینجا هستن. به هر حال اگر موقعیتی شما خواستین باشون صحبت کنین
حتما
گفتم بگم.
شما به من بفرمایید چه مدل ازدواج کردید؟
ما تقریبا 4 سال هست.
هیچ کدوم ازدواج قبلی داشتید؟
نه خیر.
صاحب فرزندی هم شدید؟
نه خیر.
خب چه خبر است؟ چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما حدود میتونم بگم 1 سال میشناختیم هم دیگر رو.
آیا در وقت ازدواج مطمئن هر دو بودید که کار درستی میکنید یا شک و تردیدایی بود و آیا خانواده ها موافق بودن یا نه؟
100%، یعنی این تنها چیز تصمیمی تو زندگی من بود که هیچ شکی توش نداشتم و همچنین ایشون، خانواده ها هم خیلی راضی بودن.
میفرمایید. خب.
بعد میگم بالا پایینای زیادی به هر حال تو زندگی داشتیم، ولی در خصوص شرایط فعلیمون این هستش که همسرم به دلایل همین افسردگی و این تشخص بایپولرش قادر به کار نبوده در این سالهای اخیر.
نه صبر کنید. شما که من فرمودید که ایشون نوع خفیفش دارن، ایشون تا مرز بودی که قادر به کار نبوده؟
بله.
خب از چطور بهش میگید خفیف؟
یعنی بایپولرشون خفیفه، اینطوری که
آخه بایپولر اگر خفیف باشه که معمولا مزاحمتی اونچنان برای کار کردن به وجود نمیاره. ایشون چی خوندن، چه میکنه؟
ایشون توی سیلز کار میکردن برای مدت طولانی.
نه مدرک دانشگاهی چی؟
توی بیزنس خوندن.
شما چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
ما هر دوتامون از هر سال 83 خارج از ایران هستیم در آمریکا.
خب حالا مشکل وقتیشون ببینید، شما فرمودید که یک سال هم دیگر رو میشناختید و خب بدون تردید توی مدت هم با حالات هم مخصوصا با موضوع تواناییشون برای کار کردن آشنا میتونستید بشید. اونجا چه خبر بود؟
نه اون موقع سالیانی بود که کار میکردن و مشغول و فعال بودن.
خب بعد از ازدواج شما چه بلایی سرشون رو بردید که ایشون از کار افتادن؟
واقعا بلا که به هر حال موقعیتی پیش اومد که کارشون از دست دادن و بعد خیلی همیشه توی زندگی دوست داشتن نویسندگی رو و نویسنده بودن قبل از این در این جریانات و شروع کردن به اون کار بیزنس خودشون رو در همون موقع شرایط یا در همون چیز، ولی نگرفت و برخورد شدن با شکست و فکر کنم اونم خب خیلی بیشتر اعتماد به نفسشون رو این آوردش.
خب حالا اینکه یه مقداری راجع به ایشون شد و مسئله دو قطبی بودن، خب چه خبر است بینتون؟
میگم اینی که ایشون واقعا بگم که زندگیش خیلی اثر زیادی گذاشته این توی زندگی ما، به خاطر هم کار نکردنش جزگیشه، ولی بیشتر به خاطر این که واقعا تو خونه است، بیشتر روابط اجتماعیمون نسبتا خیلی کمه و من خودم خب کار میکنم، بعد مایل هستیم هر دوتامون، من هم خیلی زیاد، که صاحب بچه بشیم و خانواده داشته باشیم و نمیدونم چجوری جلو بریم، بهترین راهی که جلو بریم چی هستش. البته خب هر دوتامون هم تراپی دیدیم، هم با هم ایشون شخصی الان دارن میبینن، زیر نظر دکتر هستیم. ولی
از نظر مصرف دارو هر دو چه میکنین؟
هر دو مصرف میکنیم.
خب من ببینید، فرض من بر اینه که اگر مشکل افسردگی و استراب باشه یا مشکل مانیک دیپرشن بایپولار باشه، معمولا اگر یک دارو درست باشه و استفاده بشه، دو کار روان درمانی صورت بگیره، سه شرایط و موقعیت رو افراد در حدی کنن که موجب آزار اذیتشون نباشه، چهار روابطشون درست باشه، پنج یه اصولی درباره تغذیه و خواب و ورزش رعایت کنن، هر روز بهتر از دیروز میشن و حالشون خوب میشه و اوضاع کاملا یا اداره میشه یا کنترل میشه یا معالجه میشن. چرا شما باید به این وضع برسید که ایشون تو خونه باشن و کار نکنن و بقیه ماجراها و این یه مسئله جدی بشه برای شما و زندگیتون؟
بله من البته حرفای شما رو فکر همه رو درست میدونم، من تا جایی که میتونم سر خودم رو میکنم، ولی ایشون طوری هستش که روزا اصلا از تخت نمیتونه بیدار بلند شه، اگر قرار دو نباشه از خونه بیرون نمیره، براش حتی حموم گرفتن، غذا خوردن.
خب پس
این همش مشکله.
خب آخه این که یه میشه یک افسردگی بسیار شدید.
بله این افسردگی شدیدی هست، درست.
اون وقت حالت مثلا ظرف یک یا دو سال گذشته حالت شیدایی هم داشتن؟ شیدایی سرخوشی؟
خیلی کم، خیلی به ندرت.
بله خب پس بنابراینشون چون اون اپیزودا یا اون اتفاقات بوده به این طریق دیاگنوز شدن، ولی تشخیص اصلی و اساسی دیپرشن شدیده.
سیویر دیپرشن، بله اصلش اونه، ولی در این حال بایپولار هم دارن.
خب متوجه هستم، اون کار رو فقط یه ذره بدتر میکنم. ببینید چون حالا بذارید وارد مباحث زناشویی نشیم، چون اون یه قصه، شما درست بسید که دو نفرتون، یکتون یه پاتون شکسته، ایشون دوتا پاشون. بعدم حالا تمام بحث این است که ما نمیدیم چرا در مسابقه فوتبال ما رو بازی نمیدن یا ما بازی نمیکنیم یا موفق نبودیم یا نتونستیم هیچ کاری بکنیم. خب خیلی طبیعی است به شدتی که ایشون بیمارن و ناچار شمایی رو که آماده اید و با استراب و افسردگی همراهید پایین میکشن و به میزانی که همه بار و مسئولیت ها به دوش شماست و در این حال مایل هستید زندگی خوب و خوشی داشته باشید و حتی صاحب فرزندی بشید، خب به یک اعتبار میشه گفت همه چیز که خرابه و بنابراین مسئله میچرخه، نه مسئله روابط زناشوییتون به نظر من در اولویت و مرحله اول قرار داره، نه موضوعهای دیگه، نه بچه، نه حتی کار. تنها چیزی که مسئله است این است که ایشون از این حال افسردگی در حدی که به خودشون مربوطه کوشش کنن بیرون بیان و شرایطی رو فراهم کنن که زندگی عادی و معمولی داشته باشن، اگر نه که خب همه چیز فقط با گذشت زمان میتونه بدتر بشه. من تعجب میکنم یک شما که 4 سال ازدواج کردید، 1 سالم قبلا بودید، یا کسی که اینقدر افسرده هست قبلا هم یا باید دوره ها یا اپیزودهای از این قبیل رو میداشته یا به هر حال شرایط آنگونه به هم ریخته که ایشون اصلا پاشته شده و اون داستان 155 آیکیوشون هم برای من همچنان سواله. بذارید ما پیام ها رو بشنیم. من ترجیح میدم اگر ایشون دلشون میخواد و اگر شما مخالفتی ندارید که با ایشون صحبت کنم ببینم چه خبره، چون مسئله اصلی و اساسی بیماری ایشونه قبل از هر چیز دیگه. روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتونم.
مرسی، متشکرم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کمدن هاوس بورلی هیل.
جمعه 12 و شنبه 13 دسامبر شب موسیقی بندری، شب رپ ایرانی، شب گروه جنجالی سندی.
دکتر مایکل پیمان کدخدازاده، وکیل تصادفات جنایی و دعاوی مدنی، 310-481-9949 310-481-9949 و عضو سپرشت ایرانیان. دکتر مایکل پیمان کدخدازاده.
اگر صاحب هر نوع ملک اجاره‌ای در آمریکا هستید و یا قصد فروش املاک خود در ایران را دارید، فردا ساعت 2:30 به برنامه کارشناسان فارسی زبان لنسویل پراپرتی منیجمنت توجه کنید. 1-800-555-4010 عضو 08.
مهندس شان افشار، بروکر و متخصص در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در ایالت کالیفرنیا و نوادا. تلفن رایگان 866-732-6832. شان افشار به شما توصیه می کند در ایالت نوادا و شهر لاس وگاس که از مزایا و امکانات مناسب برخوردار بوده و به سرعت رو به رشد می رود و همچنین کالیفرنیا، اراضی و املاک تجاری و مسکونی خریداری کنید. تلفن 1-866-732-6832.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام جناب دکتر، خیلی ممنون از وقتی که به هر حال در اختیار ما گذاشتین.
خواهش کنم، چه خبر از شما؟ با توجه به توضیحات همسرتون چی میخواید به من بفرمایید؟ چون احتمالاً گفتگوی ایشون و من رو شنیدید.
بله بله، من اغلبش رو به هر حال همین که ایشون فرمودن به هر حال دقیق و مشخص فرمودن، این باهاشون مخالفتی ندارم. از نظر اینکه به هر حال چه جوری شد که به اینجا رسیدیم، یه مقداری از تاریخچه خودم رای بخوایم بدونین، به هر حال نمیدونم چقدر در رابطه باشه که از منم هست. من به هر حال جزو کسانی بودم که از سن کم با وقتی توی ایران بودم مشکل داشتم با مسائل سیاسی و از 12-13 سالگی هم زندانی بودم و شکنجه بودم و به هر حال این چیزایی بوده که بک‌گراندش بوده. نمیدونم حالا
چه مدتی شما اونجا گرفتار بودید؟
من بین 12-16 سالگی.
اون وقت بعدش که بیرون آمدی چی؟
بعدش که بیرون آمدم عوض بخواه باز همه مقداری گرفتاری داشتم با درگیر شدن دوباره رجوع مسئله سیاسی و غیره. تا 18 سالگی باز هم اشکال داشتم و بعد از اون تونستم که به هر حال بیرون بیام، ولی اولین اپیزود دیپرشن که داشتم و دیگه از همون موقع بعد خودم به خاطر دارم.
ببخشید اگر فقط برای اینکه ذره حواستون رو متوجه مطالب دیگه کنم، چند تا خواهر برادر شما دارید؟
من بچه وسط هستم و یک برادر بزرگتر یک خواهر کوچکتر دارم.
اون وقت شما وقتی آمدید بیرون تنها آمدید بیرون یا با بقیه خانواده؟
من در 16 سالگی از ایران خارج شدم تنها.
اون وقت در یه جا بودید یا جا عوض کردید؟
نه، من دو سه تا کشور عوض کردم و نهایتاً به کانادا رسیدم و سالها اونجا بودم. باز هم تنها بودم تا چند سال بعد مادر پدرم تونستم به هم ملحق بشن، ولی به هر حال بین 16 تا 20 و 21 سالگی رو تنها بودم. الان هم دیگه در کالیفرنیا هستم.
بله. خب ببینید، الان با این سابقه ای که فرمودید دیگه جایی نمیمونه. ببینید، در این گونه موارد و اتفاقا، حوادث و اتفاقات، متاسفانه بعضی اوقات ما میشکنیم، یعنی برخی از اوقات هم هدف از اصلا اون شکنجه و آزار شکستنه، نه حتی مجازات کردن. و متاسفانه طولانی بودنش هم سبب میشه که مسئله عمیق و سنگین بشه و بعدم آنچنان در ضمیر و ذهن جا بیفته که خاطراتش و مخصوصا شبها و کابوسها و اینا همچنان اون گذشته سخت تلخ بد جهنمی رو تکرار کنه.
درسته، دقیقا.
و خب همه چیز رو میشکنه، ولی مهم این است که شما بعدن چگونه به آنچه که فعالیت ها و رفتار خودتون بوده یا به آنچه که همکنون هست یا همکنون هستید چه نگاهی که، چون شما در حقیقت اگر خودتون رو از اون گرفتاری و اون مرداب بیرون نکشید، فقط یه ذره جاتون رو عوض میکنید، از این ور میرید اون ور، از اون ور میرید این ور، یعنی تفاوت تغییر چندانی نمیکنه. معمولاً کاری مانند یه مقدار علاقه مندی و محبت و عشق و ازدواج میتونه زمینه‌ای برای کنده شدن از این شرایط بد و بیرون آمدن باشه. و بر اساس آنچه که همسرتون فرمودن به نظر میرسید که چون آشنا با هم بودید، امیدتون این بود که بتونید دست همدیگر رو بگیرید و از این مرداب بیرون بیایید. ولی الان با توجه به مشکلات اقتصادی که پیدا شده و بعد به هر حال از دست دادن کار و بعدن انتخاب یک کاری که غالبا هر کسی این روزها کاری رو شروع کنه بیش از 90% با اشکال و شکست روبرو میشه، خب اون وضعیت هم به وجود آمده. نتیجتا اون آخرین توانهای شما رو هم که خواستید یه جوری گذشته رو در ذهنتون داشته باشید یا پشت سر بذارید و با واقعیات و مشکلات دنیا امروز دست و پنجه گرم کنید، شما رو باز به زمین کوبیده.
بله.
و خب یه مقدار کار رو مشکل میکنه و بعدم به نظر میرسه بر اساس آنچه که همسرتون فرمودن، شما رو هم البته حالا دقیقتر و بیشتر میشه فهمید، کار دارو درمانی و روان درمانی به جایی نرسیده که شما رو آزاد کنه و حداقل از عهده کارهای عادی و معمولی که بیشتر مردم بر بیاید، بلکه شما رو همچنان تغییرات شیمیایی بدنتون و حالاتتون که البته همسرتون هم اشاره کردن به اینکه یه سابقه ای هم داشتید متاسفانه از در خانوادگی و ارثی گرفته، خودتون با توجه به حرفایی که با روان درمانگرا زدی تو در این باره حتما میدونید، به چه نتیجه ای راجع به خودتون رسیدید؟ یعنی شما به یک اعتبار ازتون یه سوال شاید یه سر عجیب و غریبه، خودتون کی میدونید، چی میدونید، کجا میدونید، مشکل و مسئله رو کجا میبینید؟
من تا اونجایی که خودم رو شناختم هنوز یک مقداری بین همون بچه 12-13 ساله و این مرد 42 ساله موندم و یه مقداری برحال گذشتن از اون گذشته ها رو هنوز راهش رو پیدا نکردم چجوری بگذارم. برای همین تو اغلب مسائل خودم رو نصف اونجا نصف اینجا احساس میکنم. یه مقدارش برمیگرده به خاطره ها و برحال همونطور که شما فرمودید شاید کابوس های گذشته، یه مقدارش هم به دوستانی که دست دادم یا برحال یه سری تعهدهایی که به درست یا غلط رو دوش خودم احساس میکنم و خیلی سنگین میشن در مواقعی. و برای همینه که اجازه نمیدن که به هر حال از این مرحله که الان هستم بتونم جلوتر برم.
بله. اون وقت خودتون فکر میکنید چند اندازه، البته متوجه حالتون هستم، چند اندازه فکر میکنید از نظر ذهنی و یا نظام باورها و اعتقادات و جهان بینیتون چقدر تغییر کردید یا چند اندازه مایل بودید، حالا این تغییر باشه یا تکامل کاری بهش ندارم، چقدر یا مایل هستید یا اینکه یه جوری خودتون رو هم در گذشته نگه هم دارید؟ چون میدونید ما یه توانایی داریم که از جا کنده بشیم، یعنی هر محلی رو هر جایی رو بالاخره ترک کنیم، فقط بعض وقت بریم به جایی که فقط اینجا نباشه و بعضی از وقت نه، کوشش ما این هست که بمونیم، یعنی مهم نیست که بر سرمون چه میاد و این رو هم در محل زندگی هم در ذهنمون میتونیم انجام بدیم. خودتون چقدر گذشته که در گذشته زمینان با گذشتم کاری نمیتونید بکنید، چقدر خودتون هنوز، چون یه جمله آخری راجع به تعهدها و زمینان یادآوری خاطرات و از دست دادن عزیزان و مسئولیتی که در این زمینه دارید حس میکنید، خب اون برای من هنوز سوال است که شما کجایید؟ یعنی باز همون 12-14 ساله 42 ساله در ایرانید، در اینجایید، اون سیستم سیاسی و رژیم در مقابلتونه یا مشکلات و مسائل زندگی خودتون در مقابل؟
سوال بسیار جالبیه. من به هر حال از نظر باور سیاسی یا باور اجتماعی و غیره به هیچ شباهتی به اون 14 ساله ندارم و کامل شاید در نقطه مقابلش باشم، ولی اون تعهدی که احساس میکنم بیشتر یه مقداری شاید شخصیه، چون به عنوان مثال خب من با یه سری آدم های دیگه فعالیت میکردم که اونا هم همهشون زیر 18 سال بودن و خب یه حدود 37-8 نفرشون دیگه با ما نیستن و خب من بعضی وقتا مشکل دارم با این، همون چیزی که شاید بهش میگن، نمیدونم به انگلیسی میگن گیلت یا احساس گناه کردن، راجع به این که چرا من موندم و اونا رفتن.
خب نه این که الان میخوام با شما بحثی بکنم، ولی من از شما انتظار دارم که واقع بینانه تر به این موضوع نگاه کنید. شما تو این زمینه هیچ تقصیر و گناهی نداشتید، بلکه یه مقداری بعضی از اوقات مسئله گیلتتون به معنای فرار از زندگی الان میتونه باشه تا احساس گناه در مورد گذشته، برای که شما نه نقشی داشتید و نه کاری میتونستید بکنید. شما ای بسا بیش از اونی که در بعضی از موارد نگران ناراحت خودتون بودید گرفتار بلاهای اونا بودید. اینه که ببینید یه مقداری جان بفرمه،
من فکر میکنم البته این رو تجربه من بوده با صحبتهایی که با کسایی که شبیه خودم یه شرایط شاید مشابهی داشتن، خیلی از ماها اینطور که من بهش رسیدم به هر حال نگرانی و گرفتاریشون تو این موندن که هیچ که اون بقیه رو به یادش نمیاره، یعنی کامل فراموش شدن و اینه که این داری اذیت میکنه.
نه ببینید صبر کنید، چون مجبورم با تون یه ذره گفتگو داشته باشم. حالتون ببینید، شما قرار سر آرمان و باور و عقیده و تعهدی که امروز درست میدونید بیستید. شما نه قرار با باور احتمالا نامناسب، نمیگم حالا بد و غلط گذشته، و نه با آدم هایی که هیچ کاری نمیتونید براشون الان بکنید یا هیچ وقت میکردید و یا اصلا فرقی میکنید، چون میدونید اون یه نوع مکانیزم انحرافی، اون یه نوع مکانیزم به گونه همچنان در حال گریختن از گذشته ماندن در گذشته است. مثل آدمی که بی خودی پا میزنه ولی در جا میزنه ولی پیش نمیره، و خیلی از اوقات شاید عدم تمایل به اینکه با واقعیت و حقایق امروز روبرو بشیم، گرچه مثلا اشاره فرمودید که اون افکار و عقاید اون زمان رو ندارید، ولی خب میتونست اون هدفها و انگیزهای مثلا انسانی و اخلاقی و مبتنی بر عدالت و حقیقت و آزادی در یه جای دیگه‌ای به گونه دیگه‌ای خودشو نشون بده که در اون مسیر کار بکنید، ولی ای بسا اون زمینه برخی از اوقات قهرآمیز یا خشونت و خشن خودش رو که یا شما داشتید یا اصلا نداشتید دیگران بر شما تحمیل کردن بتونه نداشته باشه. به همین جهت است که خیلی از اوقات آدم میتونه به جای فرض کنید خراب کردن یه زندان بره یه مدرسه بسازه، چون با هر در مدرسه ای که آدم باز میکنه در یه زندانی رو میبنده. بنابراین من حالا چرا برم زندانی رو خراب کنم که زورم نمیرسه، در حالی که مدرسه ای رو که دیگرانم حمایتم میکنند و کمکم میکنند و مانعی سر راهم نیست رو به وجود نیارم. میدونید آدمای مانند شما اگر نتونن اون زمینه آرمان خواهی خودشون رو که در گذشته به دلیل شرایط سنی به ایدئولوژی تبدیل شده و ایدئولوژی مجموعه است از همه چیزای خوب و بد و درست و غلط که فقط قربانی میکنه و قربانی میخواد و تنها چیزی هم که درخت لعنتی هم که داره پاش خون باید ریخته بشه، وقتی که انسان از اون مرحله ایدئولوژی بیرون بیاد و زمینه آرمان خواهی پیدا کنه، یعنی یه مجموعه از باورها و عقاید درست خوبی که همیشه آماده است دربارش تجدید نظر کنه و جنبه اخلاقی و انسانیش و از جانب دیگه عمومی و جهانی بودنش، یعنی یونیورسال بودنش و ممکن و واقعی بودنش هم هست، خب میتونه انسان خودش رو جابجا کنه، یعنی همچنان درست مانند کسی که سخت از کوهی بالا رفته ولی حالا بالای کوی جاده‌ای هست و یه اتومبیلی اونجاست، حالا دیگه میتونه بقیه راه رو با اتومبیل بره، اون سختی اول رو کشیده ولی حالا دلیل نداره باز بخواد سخت زندگی کنه و از اتومبیل استفاده نکنه. من فکر کنم چون من دوستان فراوانی مانند شما رو داشتم و فرصت این رو داشتم که باشون صحبت کنم، غالب اوقات وقتی که خاطرشون آسوده میشد که هیچ کس نمیخواد اون جنبه اخلاقی و انسانی و آرمان خواهی اونها رو درش خدشه‌ای وارد کنه و اونا سر جای خودش محکم و استوار میتونن بمونن و درست است که بمونن، بلکه باید هدف و بعدن استراتژی و راه‌های رو انتخاب کرد که حالا پذیرفته و حتی پسندیده است، به یک بار فرد از مسیری که همونطور که عرض کردم بره بجنگ تا زندانی رو خراب کنه بیاد و دانشگاهی رو باز کنه، مدرسه‌ای رو باز کنه، تو این مسیر خودش قرار میده. من فکر می‌کنم شما با توجه الان به گفتگویی که با هم داریم خیلی اذیت شدید، خیلی، و بنابراین ولی همچنان اون شمع وجودتون روشن میتونه باشه یا اگر روشن هست میتونه سر در بیاره و زیر این همه حباب‌های یا هرچی که اون رو پوشیده و پوشانده قرار نگیره. من افسردگی شما رو عمیق و سنگین با توجه به توضیحات همسرتون و خودتون میبینم، ولی اون وقتی است که شما دو تا کار میکنید، یا تبدیل میشید به یک انسان مثل همه ما گیر و گرفتار و محتاج، یا میرید سراغ گذشته‌ای که هم اکنون نیست، یا تبدیل میشید به همون کسی که در حقیقت بودید، در حالی که اگر کسی باشید که هم اکنون هستید خودتون رو میتونید از اینجا بکنید. البته کمک دارویی رو میخواید برای اینکه به هم ریختگی بیوشیمی مغزتون بیش از اونه که شما بتونید بدون کمک دارویی حرکت کنید، ولی کمک دارویی اگر با فعالیت درست فیزیکی و روانی همراه باشه کار میکنه. من دوستان فراوون داشتم که کار کرده و تعجب میکنم که با وجودی که با روانشناس و روان درمانگر و روان پزشک در ارتباط هستید یک کاری شایسته و بایسته در این زمینه نکردند. حالا خودتون پرسشتون سوالتون یا مسئله چه هست؟ چون حالا موضوع زناشویی بکرم
جان، همونطور که خانم هم لطف کرد پرسید چجوری میتونیم از این مرحله در بیایم، شاید نمیدونم، شاید این قسمت آخری که صحبت کردین دلیل اینکه موفق نبودم شاید این بوده که با هر کسی که باش کار کردم حالا شاید به خاطر اختلاف فرهنگی یا غیره متوجه نشدن، چون من الان سال هاست که به هر حال روان درمانی دارم و روانپزشک دارم، یا دلایل دیگه. به هر حال هر جوری شما بتونید راهنمایی بکنید میخوام بدونم نظر شما چیه و چه راهی جلو ما میذارید.
ببینید من همونطور که خدمتتون عرض کردم حرفتون متاسفانه درسته، یعنی ببینید شما رو در مقابل دو تا وضعیت قرار دادن، یکی این که به شما گفتن یک کس دیگه باش که نمیتونستید باشید و یکی دیگه میگفتن یه کارهایی بکن که شما دوست نداشتید بکنید، اینه که موندید. در حالی که همطور که خدمتون عرض کردم شما هیچ قرار نیست که از اون اصولی که درست و خوب میدونید اصلا پایین بیاید و عدول کنید، نه، میشه پای اونا ایستاد. فقط همطور که عرض کردم میشه با توجه به شرایط و موقعیت اونجایی که آدم قرار راه بره راه بره، اونجا که باید شنا کنه شنا کنه، چون آدمایی مثل شما که مثلا در این طوفان ها و دریاهای واقعا طوفانی خطرناک گیر افتادن، به دلیل اون همه آسیب وقتی هم که رو خشکی میان باز روی خاک زمین دارن شنا میکنن و علت ماندنشون در گرفتاری ها بیشتر اینجاست، حتی آسیبا بیشتر از گذشته میشه و اون احساس گناهی که گفتید برخی از اوقات از اینجاست که اون موقع من برای دیگران زندگی میکردم، حالا برای خودم هم تازه این قدم وزن بده. میدونید اینا ضربه های بدی است، ولی احتیاج به یک کسی دارید که توان شناخت این موضوع و مسائل رو داشته باشه و این دوران ها و بحران ها رو بشناسه و باش آشنا باشه. و اینجا ابدا مسئله عرض کنم کسی که خارج از اون فرهنگ و اون آگاهی ها باشه از احتش بر نمیاد. یعنی شما یک کسی رو میخواید تو این زمینه، اگر خواستید لطف کنید چون فرمودید در لس آنجلسید، به دفتر من تلفن کنید، بذارید من با یکی دوتا از دوستان یه صحبتی بکنم ببینم اگر کسی آماده باشه اون دوستان رو معرفی کنم خدمتتون. و بعد حالا چون مسئله اصلی و اساسی حال بد شماست، بقیه موضوع رو میشه براش یه فکری کرد و یه کاری کرد. موضوع اصلی و اساسی بیرون آمدن از این حال، درست مثل اتومبیلی است که بنزین نداره، حالا مهم نیست قیمت اتومبیل چقدر و ارزشش چقدر،
درست
بنزین نداره ایستاده دیگه، همین. اون رو باید به شما داد. این که به دفتر من لطف کنید تلفن کنید، بگذارید من با یکی دو تا از دوستان صحبت کنم، باهاتون تماس میگیرم ببینم قدم بعدی چقدر شد. ولی بسیار خوشحالم باهاتون صحبت کردم و متاسفم از اون چه شد.
من زنگ میزنم حتما با خودتون صحبت کنم.
لطفا تو پیغام بگذارید من بعدم ببینم که چه باهاتون خدمتتون زنگ میزنم.
حتما حتما مزاحمتتون.
تمنام.
خیلی متشکرم از وقتتون.
تمنام. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بزرگترین گرد همایی ایرانیان در لاس وگاس، 4 روز و 3 شب اقامت در اتاق‌های دلوکس پلنت هالیوود و شرکت در 2 کنسرت با هنرمندان محبوب شما. جمعه 26 دسامبر با معین، اندی، بلک کاتز و منصور همراه با سورپرایز بزرگ. شنبه 27 دسامبر با بیژن مرتضوی، لیلا فروهر، آرش، شوی استثنایی شهرام شپره و سیاوش قمیشی. 4 روز و 3 شب اقامت در هتل باشکوه پلنت هالیوود، شرکت در 2 کنسرت و بوفه رایگان، همه و همه برای هر نفر فقط $299. توجه فرمایید، کسانی که از همکنون تا آخر نوامبر این پکیج استثنایی را خریداری کنند، یک بوفه رایگان نیز برای هر نفر هدیه دریافت می‌کنند. برای استفاده از این فرصت استثنایی با شماره 818-887-7777 تماس بگیرید. 818-887-7777 و یا از سایت radiojavan.com دیدن فرمایید.
واو، شهرام شپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
310-492-2000.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
آیا پرداخت قسط منزلتان عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتان را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک‌ها در شرایط خاصی حاضرند وام‌های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
Thank you.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان علم و شبه علم همین یک شنبه 14 دسامبر از ساعت 10:30 صبح تا 9 بعد از ظهر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. در این کنفرانس آقای دکتر توفیق حیدرزاده و آقای دکتر علی نیری شرکت دارند و هدف و نظر این بوده که درباره آنچه که موضوع علمی است و آنچه که موضوع شبه علم یا غیر علمی یا ضد علمی و یا مطالبی است که برخی از اوقات در حوزه و حریم فلسفه و مذهب است و کاری به موضوعهای علمی نداره، گفتگوی داشته باشیم، زیرا سوء تفاهمات مسائل و مشکلاتی رو به وجود آورده و بازی‌ها و سیاه بازی‌هایی رو هم سبب شده. مخصوصا اشاره به دو فیلم، یکی What the Bleep Do We Know و یکی هم فیلم Secret و ماجراهای مربوط به اون رو خواهیم داشت، علاوه بر مطالب دیگری که در این زمینه هست، از ماجرای چرخیدن دور خود گرفته تا باورهای مربوط به زدن چاقو و میخ و سیخ به سر و یا انرژی درمانی و بازیهای از این قبیل. به هر حال کارت ورودی $40 هست، در محل کنفرانس میتونه در اختیارتون قرار بگیره. سر ساعت 10:30 کنفرانس آغاز خواهد شد، بنابراین خوشحال خواهیم شد اگر از ساعت 10 تشریف بیارید. همین یک شنبه 14 علم و شبه علم. همچنین در همین محل هست که از روز سه شنبه 13 ژانویه کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به موضوع انسان و مسائل و مشکلات انسانی خواهم داشت. این کنفرانس از ساعت 7 بعد از ظهر خواهد بود تا 10 شب و 8 هفته مانند کنفرانس های وسط هفته من ادامه خواهد داشت. خیشتن خیش از سه شنبه 13 ژانویه در ونیژین پالاس. همچنین با آقای دوستانی که در دالاس تگزاس هستن میرسونم که روز سه شنبه 30 دسامبر از ساعت 6:30 تا 10 کنفرانسی تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبختی است، و روز شنبه از ساعت 11 تا 3 گفتگو درباره ترس و اضطراب، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت، و از ساعت 5 تا 9 عشق و ازدواج خواهم داشت. محل برگزاری پلینو سنتر در شهر پلینو نزدیک دالاس خواهد بود. همچنین اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین.
متشکرم.
آقای دکتر، من یکی دو بار زنگ زدم به شما در رابطه با مسائلی که برای ما پیش اومده بود. الان یه حالتی من دارم در رابطه با این حالتم که اگه شما بتونی یه کمکی به من بکنی خیلی ممنون میشم.
بفرمایید.
من هفته پیش با شما صحبت کردم در رابطه با یه بچه 10 ساله‌ای بود و بچه خودم، و بعدش یه بارم من اون خانم قبلیم زنگ زدن و با شما صحبت کردن. عموما وقتی همچین حالتی برای من پیش میاد، کسی به ناحق به اصطلاح پا روی احساسم، پا روی فکرم، یه جور حالت به اصطلاح چجوری بگم تجاوز فکری قرار میگیرم، این کلن تمام حالت منو تحت شعاع خود قرار میده. یعنی من به شما قول میدم از اون هفته پیش تا الان، یعنی شبی نبودش که یه ساعت 4-5 صبح من بیدار نشم خود به خود که چرا فرزند فلانی این حرفا رو در مورد منی که اینجوری نیستم همچین حرکتی رو در مورد من میکنه.
ببینید، اتفاقا این مطلبیست که چون همون اول که فرمودیدم خواهد باش صحبت کنم. ما تو دنیایی هستیم که اگر اینگونه باشیم هر روز باید رنج ببریم، هر روز باید درد بکشی، هیچ مسئله و مشکلی هم حل نمی کنیم. حتی از عهده حل مسائل ساده یا برآوردن نیازهای ساده خودمونم بر نمیه. ما جهانی در این زندگی میکنیم که نامش طبیعت. این طبیعت قانونش قانون ظلمه، قانون زوره. ظلم و زور طبیعت هم در حدی است که فقط نفر اول زنده میمونه، نفر دوم کشته میشه، یعنی سوم و پنجم و هفتم و دهم هم نداریم. ما انسان‌ها به دلیل جنبه‌های انسانی و اخلاقی و احتمالاً شاید جنبه‌های دیگر کوشش کردیم که تا حدی در بعضی از زمینه‌ها چیزی رو به اسم عدالت و نه ظلم برقرار کنیم. و در این زمینه هم قدم‌های بسیار بسیار کوتاه و کمی برداشتیم و هنوز اول راهیم، حتی فصل اول رو هم به پایان نرسوندیم. بنابراین این توهم و تصور، عرض می‌کنم توهم و تصور، که من در دنیایی هستم که مردمان باید عادل و منصف و خوب و مهربان و واقع‌بین باشن، منو حس و احساس و فکرمو درست درک کنن، رفتارو حالات منو به درستی ارزیابی کنن، انگیزه ها و هدف های من رو که خوبه به درستی بشناسن، با هیچ واقعیتی نمیخونه. هیچ. یعنی از هر 100 نفر یک نفر هم این گونه به شما نگاه نمیکنه. حتی بگذارید درست مثل مطلبی که با شنونده عزیز قبلی میگفتم، حتی ایشون در مورد خودشون هم عادلانه و منصفانه قضاوت نمیکنه. وقتی فرمودن که احساس مثلا گناه داره که به نظر من نباید داشته باشه. بنابراین روزی که شما برای خودتون یه دنیای ذهنی و خیالی میسازید که این دنیا قرار همه چیزش خوب و درست باشه و مردمانی که از عقل و شعوری برخوردارن و به مرحله آزادی و آزادگی رسیدن و موضوع بی‌طرفی رو اساس کار خودشون قرار میدن و در نتیجه در رفتار به دنبال عدالتن، در احساس به دنبال محبتن، در رابطه به دنبال آزادیان، در شناخت و قبول دیگران به دنبال حرمتن و بالاخره تمام کوششون برای درک واقعیت و کشف حقیقته، شما حسن همچی دنیایی رو ما نداریم. یعنی ما با موجودات ناقص و بیمار و گرفتاری روبرو هستیم که حتی هر روز به خودشون ظلم میکنن، هر روز به عزیزان و کسانی رو که مدعی دوستیشون هستند ظلم میکنن و به حریم حقوقنا تجاوز میکنن. بنابراین شما اصلا قرار نیست اینگونه به مسائل نگاه کنید که به فرموده خودتون چرا دیگری، اونم مخصوصا وقتی قرضی در کار است و مرضی در کار است و منافعی در کار است و تفاوتی هست و اختلافی هست و جنگ و جدالی هم بوده، حالا با هر کس یا حتی همسر سابقتون، بعد انتظار داشت باشید که او یا دیگران واقع بینانه منصفانه با موضوع برخورد کنم. من اصلا همچی انتظاری ندارم. من خدمتتون شاید از من شنیده باشید، لایسنس پلیت اتومبیل من برای سالها بود، این دفعه چون وقتی عوض کردم اتومبیل شکست، حالا دنبالش هستم درستش کنم. Since I lost hope I feel much better. من اصلا انتظاری ندارم، من امیدم رو به دیگران در این زمینه به خودم دارم، ولی به دیگران از دست من انتظار از هیچ کس ندارم. من اگر الان حرفایی که با شما میزنم که برگرده من بگه تمام مدتی که تو حرف میزدی انگلیسی حرف میزدی، چرا فارسی حرف نمیزنی، چرا هی وسطش 100 تا لغت انگلیسی انداختی در حالی که من احتمالاً این کارو نکردم، ولی تازه میپذیرم خب این اینجوری میبینه یا میشنوه، من چیکار میتونم بکنم؟ تازه وقتی مطمئنم نکردم و ده نفر دیگه من میگن تو 100 تا لغت انگلیسی به کار نبردی در این جمله، ولی وقتی میگه میگه. من اینقدر دوستان در اون اوائل یا همین الان بعضی از اوقات اینجا و اونجا صحبتهایی میکنن که کاملا متوجه هستم به نظر من واقع بینانه نیست، ولی من اصلا انتظار ندارم کسی واقع بینانه به هیچی نگاه کنه از جمله اون چیزی که به من مربوطه. بنابراین اگر شما تو زندگیتون منتظر این هستید که یا مردمان منصف خوب مهربانی همه زندگی رو بذارن و ببینن انگیزه و هدف من و شما چی هست و درست توصیف کنن، دو دوم منتظر این هستید که بیان و مشکلات و مسائلی رو که دیگران برای ما قائلند و به ما نسبت میدن رو حل کنند و جواب بدن و اینا، من اصلا چه انتظاری ندارم. من اگر شما حتی اگر به پسرتون دخترتون، من اگر به دو تا پسرام بگم نظرشون رو راجع به یه زمینایی به من بگن، احتمالاً بعد از مدتی خوشحال نخواهم بود، برای اینکه حتی نظریات مهربانانه دوستانه اونا هم ای بسا منو خوشحال و راضی نمیکنه. نه، از این جمله رو میگم برای که امیدوارم بهتون ضربه رو بزنم، اصلا از این بازی بیاد بیرون. من اصلا منتظر نیست. شما هر وقتی هم که الان دارید با من حرف میزنید، من برگشتم گفتم که چرا شما اینقدر به زبان انگلیسی با من حرف میزنید، شما باید بگید خب این حرف من اینجوری میبینه، این که من دارم اشتباه میکنم، این که خب به نظر میرسه حرفی نمیزنم یا حرفی که میزنم درست نیست، اون رو میتونید تو زندش باشید، ولی انتظار از من نداشته باشید که من حرف درست به شما بزنم. انتظار نداشته باشید که من وقتی درباره شما چیزی میگم مبتنی بر یه واقعیت و دقت و حسن نیتی باشه. یه همچین چیزی با موضوعهای دنیا نمیخونه. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه میکنید، حتی در یه کشوری مانند امریکا اخیراً که انتخابات بود درست به چشم شما چشم میانداختن، چون به دوربین نگاه میکردن و دقیقاً معلوم بود دارن دروغ میگن، ولی شما چیکار میتونید بکنید؟ شما باید میشنید. به نظر من اصلا نرید وارد این بحثا بشید، اون که شما را از پا در میاره.
و من فکر، یعنی فکر خودم به این شکل دارم برمی کنم که تا حد حرف و صحبت و این چیزاش باشه خب به اصطلاح هضمش راحت تر استش، ولی وقتی تأثیر میذاره به اصطلاح توی موقعیت اجتماعی، توی موقعیت کاری، توی موقعیتی که توی کشور غریبی که هستش، فرضاً یه دونه کافی، یکی از همون صحبت‌های دروغی که من، یعنی شاید اون صحبتی که با شما میکردن به نظر من، یعنی آدم خود در مورد خودش تقریبا شاید بتونه صادق باشه، 70% کذب بود. در مورد اندازه یه حرف من اصلا هیچ بهایی بهش نمیدم، ولی وقتی این جایی بیان میشه که به موقعیت شغلی، به موقعیت اجتماعی، به موقعیت زندگی من اثر میذاره، اون موقع میمونم نمیدونم چه جوری من اینا
نه 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 باز فرقی نمیکنه عزیز من، که خدمتتون عرض نکردم حرف مردمه که چون اثر نداره رها کنی. نه، من اولا باورم این است که یک، حرف مردم تأثیری تو زندگی ما نداره. دو، برفرض که تأثیر داشته باشه، شما هیچ وقت کاری نمیتونید کنید. گفتن در دروازه رو میشه بس، در دهن مردم نمیشه بس، و دقیقاً این حرف درسته. ولی اصلا من حرف شما رو میپذیرم، تمام حرفایی که راجع به شما میذارن همیشه به شما آسیب میزنن. خب واقعیت زندگی همینه. ببینید عزیز، من دیشب ساعت 12 تا 2 ساعت نشستم، یه برنامه‌ای بود خانم کریستین امانپور تهیه کرده بودن درباره واقعا فاجعه‌ای که طی همین چند سال اخیر در جهان اتفاق افتاده. 800,000 نفر اینجا، 300,000 نفر اونجا، نمیدونم 2600,000 نفر اونجا کشته شدن. و بعدن میگفتن که چگونه این حرفا وقتی که به سازمان ملل می اومد، به رئیس جمهور امریکا می اومد، اصلا حاضر نبودن بشنون. مامورین حرف میزدن، گزارش‌ها، ژنرال کانادایی که میگفت که من 5 دفعه 6 دفعه در یه روز میگفتم اینجوری دارن چگونه کشتار میکنن، اصلا محلم نمیگذاشتن. بعد تا منو از اونجا گفتم بیا بیرون، من تا مخالف فرمانشون که فرمانده سازمان ملل متحد بود ایستادم، گفتم من اینجا آدما رو دارن میکشن، با وجودی که کار زیادی میسم حداقل این دوربر ایستادم. یعنی ببینید شما، من نمیدونم تو کدوم دنیا زندگی میکنید، نه از این فکرها بیاد بیرون. یعنی من قراره وقتی که چیزی خوبه و یا کسی پاسخی به من میده آنگونه که من انتظار دارم به یا دوست دارم، شاکر و سپاسگزار باشم. ما تو همچی دنیایی هستیم. شما اصلا، من رد و نفی نمی کنم که اونا اصلا اثر میگذاره، همینه. ما آدم ها رو دارن میکشن عزیز، آدم ها رو دارن تیکه تیکه میکنن، آدم ها رو دارن از پا در میارن، و اصلا نوع برخورده، بیرحمی ها. همین دیشب نمیخوام کسی رو اذیت کنم، زن رو میآوردن که حامل است، اول شکمش رو پاره میکردن، بچه رو از تو شکمش در میآوردن که بیشتر رنج بکشه، بعد بچهش رو هرچی کوچولو هم بود میکشتن جلوش، بعد خودش میمرد. خب شما به من بگید که ما یه همچین موجوداتی هستیم. انسان یه زمینه‌ای داره که میتونه از هر حیوان وحشی که در لحظه وحشی میشه وحشی تر باشه. برای که هیچ حیوانی برای تفریح کسی رو نمیکشه، هیچ حیوانی برای بازی هیچ کسی نمیکشه، هیچ حیوانی برای حسادت و رقابت و نمایش کسی رو نمیکشه، هیچ حیوانی برای ورزش کسی رو نمیکشه. ما در طول تاریخ آدم ها رو به خاطر اینا کشتیم، ما حتی به خاطر افکار و عقایدی که خودمون مطمئنیم غلطه و دروغه داریم آدم میکشیم. ما برای افکار و عقایدی که میسازیم و بعد میگیم اینا رو داریم، یه در ابله رو دنبال خودمون راه میندازیم، مثل این سیستم های حکومتی. اصلا به این حرفایی که میزنیم باور نداریم مطلقا، ولی بعدن به خاطر اونا آدم ها رو تیکه پاره میکنیم، هزاران نفر رو، میلیون ها نفر رو. و شما وقتی همچی دنیای نشستی به من میگید که مردم حرف میزنن بعد حرفاشون اثر میکنه، من کوششم رو میکنم که این حرفا رو نزنن، که خیلی کار زیادی نمیتونم کنم، کوششم رو میکنم که اثری اگر گذاشت خونسا کنم. ولی اگر نشد نشد، چرا زندگیمون سخته؟ ببینید شما تو دنیای زندگی میکنید که به عرض من توجه کنید، برای همه آدم ها غذا هست، برای همه آدم ها لباس هست، برای همه آدم ها ماشین هست، برای همه آدم ها دانشگاه هست، برای همه آدم ها دکتر و دارو هست، برای همه آدم ها همه چیزی که آدم های امروز دارن هست. ما نمیگذاریم این به دست آدم ها برسه. ما یه همچین موجوداتی شدیم، یه سیستم و سازمانهایی درست کردیم که جالب اینه که آدم میشنه پای تلویزیون، همین امروز بنده میشیندم تو منزل بودم که به بهانه مثلا اقتصاد سرمایه داری حالا میخوایم 2-3 میلیون نفرم تیکه پاره شدن تو تمام زندگیشون به هم ریخت و اینها، عیبی نداره. چرا این بذاریم دست نامرئی آدام اسمیت در اقتصاد کار بکنه؟ بله دست نامرئی آدام اسمیت در سیستم تولید و تکنیک کار میکنه، اما تو توزیع فقط یقه آدمهای بدبخت ضعیف رو میگیره و اون دست نامرئی همه رو خفه میکنه. دست نامرئی آدم اسمیت این اقتصاد باز و آزاد، باز و آزاد فقط برای اون 1% بالایی است که باز و آزاده، برای بقیه که زندانه. حالا بیایم بیستیم ازش دفاع میکنیم این سیستم رو، چون این سیستم خوب کار میکنه. کجا خوب کار کرده این سیستم؟ به هزینه فقیر کردن و گرسنه نگه داشتن و مرگ دیگران کار کرده. ببینید اشکال کار اینه، یعنی حتی خیلی محکم مرتب منظم نشستن این حرفا رو میزنن. نه قربونتون، اصلا از این فکرها بیاد بیرون، اصلا دنبالش نگردید. شما عرض کردم اگر به من بفرمایید که فلانی یه جایی بودم راجع به صحبت میکردم، میگم خوب یا بد، اگر خوبه بگو کمی شاد خوشم بیاد، بعد اصلا نمیذارم شما من بگید، بعدم اثر گذاشت که گذاشت دیگه، اینم مثل عیب و ایرادایی که دارم اینم به عنوان عیب و ایراد نگاه میکنم. خودتون از این فکرها در بیارید، اذیتم نکنید. من به پیام هام رسیدم، این ماجرا رو هم ببندیدش، خودتون آسوده کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
قربونتون برم. شنگان ارجمند با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
دکتر پژمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 11 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می کند. 818-789-3964.
ویلشر استیت بانک از شما دعوت می کند با گشایش حساب پسنداز جدید فلکسیدی که تا 6 ماه اول بهره سالانه معادل 4.2% به آن تعلق می گیرد و در این حال به شما امکان واریزهای متعدد و دو بار برداشت را می‌دهد، اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. این موقعیت استثنایی فقط برای مدتی محدود در دسترس خواهد بود و گشودن حساب فلکسیدی مستلزم واریز حداقل $10,000 است. برای گشودن حساب فلکسیدی با آقای پرویز سمسار تلفن 213-763-1810 تماس بگیرید و یا از سایت wilshirebank.com/flexcdwsb دیدن کنید.
Limited time offer. Restrictions apply. Subject to change without prior notice. Member FDIC.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، بنده اشاره‌ای به دست نامرئی آدام اسمیت کردم. یکی از دوستان پرسیدن موضوع چیه، ببخشید منو. آدام اسمیت کتابی نوشت به اسم ثروت ملل و اصولا نماینده برجسته نوع نظام سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد هست و اساس فکرش به صورت خلاصه این بود که وقتی که همه آدم‌ها در نظام اقتصادی به دنبال منافع خودشون برن، منافع جمع تأمین خواهد شد. بنابراین وقتی که من دنبال منفعتم برم، شما به دنبال منفعتون برید، بعد آخر کار هممون منافع بیشتری میبریم. و همونطور که اشاره کردم، کمی از این ماجرا یا به مقدار زیادی در چارچوب تولید و تکنیک مطرحه، ولی در چارچوب توزیع ابداً. و اتفاقا دقیقا مشکل و مسئله همینجاست که کالاها رو شاید از این طریق بشه بیشتر و بهتر تولید کرد، یعنی بازار به مقدار زیادی تعیین کننده باشه، اما وقتی که به توزیع این درآمد و یا منافع میرسیم، اون زمان است که این دست نامرئی گلوی مردمان بیچاره رو میگیره و غذا رو از حلقوم اونا در میاره و به اونایی میده که برای این غذا هیچ احتیاجی هم ندارن ولی دلشون میخواد اون رو داشته باشن یا اون رو وسیله برای قدرت و یا شهرت خودشون بکنن. به هر حال اشاره به کتاب ثروت ملل آدام اسمیت بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من بعد سالها تونستم با شما تماس بگیرم. خیلی خوشحال هستم از همه برنامه‌هاتون و ویدیوهاتون و کنفرانس‌هایی که اومدم و همه چی ممنون هستم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. من یه مشکلی داشتم در رابطه با خودم بود. من از سیاتل تماس میگیرم. من 32 سال سن دارم، دختر 4 ساله دارم. بعد مشکلی که من دارم، شوهرم خیلی خوبه، زندگی خیلی خوبی دارم، از نظر مالی خیلی وضعیت خوبی داریم. من مشکلی که دارم بعد از زایمانم، فکرایی میکنم که اتفاق نیفتاده و اینقدر این فکر را فکر میکنم که بعد از چندی ماه جنبه واقعیت پیدا میکنه. مثلا بعد فکرایی که میکنم خیلی شرم‌آور و بد هستش که مثلا کارایی که واقعا طبیعی نیستش فکر میکنم.
حالا یکیش رو که فکر میکنید میشه گفت.
بله، مثلا
خیلی هم بد نیست، بفرمایید.
بله، من البته با شوهرم اول در میون نمیگذاشتم، بعد روانشناسم گفت بهتر که به شوهرت بگی چون اینجوری شاید بهتر بتونی رابطه برقرار بکنی با شوهرت. که من مثلا احساس میکنم سکس داشتم با کسی یا مثلا شخص به خصوصی یا کاری بدی کردم.
نه نه صبر کنید، فقط به عنوان یک گزارش به ذهنتون میاد که من سکس داشتم با کسی، یا ماجرا رو تو ذهنتون میارید و میبرید؟
میارم توی ذهنم
و آیا
با یه شخص به خصوصی ولی اینقدر فکر میکنم که کجا بوده، رو تخت بوده، رو صندلی بوده، روی زمین بوده.
نه حالا این رو با هیجان و لذت انجام میدید؟
نه اصلا، اینقدر فکر میکنم که وزن کم میکنم، تمام موهای سرم میریزه.
خب به همجاست که شما وسواس زیادی دارید.
بله، وسواس فکری دارم.
خب بنابراین اون بیماری یا گرفتاری اون عزیز و ناشی از اضطراب شدید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا خواهر دارم.
دو تا خواهر
یه دونه خواهر بزرگتر دارم، دو تا خواهر کوچکتر.
چه فاصله ای دارن؟ میشه
من دو سال خواهر بزرگم از من بزرگتر هستش و خواهرای بعدیم 6 سال 7 سال با من تفاوت داره.
خب شما ببینید اونجا آسیب دیدید دیگه، یعنی بیشترین مسئله البته تو خانوادهتون استراب و وسواس بوده. مگر اینکه و بعدم یه چقدر مادر و پدر از داشتن 4 تا دختر موضوع و مسئله داشت؟ واقعا نه اینکه ظاهرا چی میگفتن
از نظر جنسیت.
آره، که مثلا میگم ما 4
مادرم بچه سوم و چهارم و پسر خیلی دوست داشت داشته باشه ولی پدرم was fine.
اوکی. اون وقت هیچ اتفاق خاصی هم که تو زندگی شما نیفتاده در کودکیتون؟
من نه، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده.
یعنی هیچ وقت مسائل و مشکلاتی در چارچوب کسی بخواد شما رو بدنی یا جنسی اذیت کنه نبوده؟
نه اذیت نه اصلا.
این فکرها رو اون موقع این وحشت تو خونه برای شما به وجود نمی بردن که باید مواظب؟
ما خیلی از نظر اینکه مثلا بتونیم با یه پسر حرف بزنیم محدودیت داشتیم. مثلا اگر حتی پشت تلفن من می‌خواستم صحبت بکنم، مثلا مادرم میگفت پدرت میکشه شما رو، مثلا اگر بشنوه مثلا فقط از حرف زده.
خب بله، ببینید همین حرف زده نشون میده که خب اولا یه پیام دیگه به شما میدن که اونا چقدر بدن، و اگر به شما برسن یا به شما نزدیک بشن اینقدر کار بدی میکنن که پدرتون شما رو خواهد کشت.
بله، حتی حرف زدن.
خب نه متوجه هستم. یعنی ببینید عزیز، شما توی خانواده‌ای بودید که یه استرابی داشته، بعد مسئله زن و مرد براش موضوع عجیب و غریبی بوده، بعد 4 دختر بودید، بدون اینکه مادر شما هم کمتر گفتید سومی و چهارمی رو پسر میخواسته، شما هم اون 2 دختر رو یه جوری مادرشون بودید و بزرگ کردید، برای اینکه 6-7 سال با شما فاصله داشتن، و در نتیجه استراب سنگین و شدیدی داشتید و اون استراب تبدیل به نوعی وسواس شده و این وسواس شما رو برای اینکه یه احساس ها یا یه انتظاراتی داشتید حالا تنبیه داره میکنه، یعنی شما رو برای یه جایی که اصلا نمیخواید، ولی اون فکر همینجوری تو ذهن شما میره تا اینکه شما رو یه جوری آزار بده، برای که این حالات و احساسات یه جوری پس زده شده، یعنی مثل اینکه من چیزی رو نخواستم ببینم ولی خب به هر حال این چیزی که ندیدم بعدا پام روش گذاشتم و حالا فرض کنید خارش تو پای من رفته. بله. کار شما تو این زمینه احتیاج به روان درمانی مقدار جدی است و دارو میخواید. یعنی با
من آقای دکتر 1.5 سال زیر نظر روانپزشک و روانشناس هستم بود و هیچ نتیجه نگرفتم، همه نوع داروی استفاده کردم.
آخه ایرانی بودن یا نبودن؟
دکتر روانشناسم ایرانی بود ولی روانپزشکم آمریکایی بود.
آیا هیچ برگشتن سراغ حالات و احساسات کودکی شما؟ مثلا مسائل
گفتم
نه نه نه، حالات و احساسات کودکی شما مسائل جنسیتون رو برای خودتون روشن کنن، چون ببینید شما اونجا مسئله دارید، شما سر مسئله زن بودن رابطه جنسی مسئله دارید.
بله.
و اونا رو باید اگر یه روانشناس خانم باشه که باش راحت تر باشید، ولی این موضوع رو بدونه
گفتم به دکترم ولی هیچ
خب ایشون روش کار نکردن. ببینید موضوع باید برای شما باید بتونید حالات و احساساتی رو که از کودکی داشتید راجب دختر بودنتون، راجب رابطه جنسی، راجب مرد، حتی یه مقدار جزئی تر درباره مسائل مربوط به حالت تناسلی، اینا رو باید بتونید بریزید بیرون، برای که اینا هست که ریشه اون وسواس شماست. یعنی شما یه مقدار تصورات و تخیلات کودکی داشتید که اینا همینجوری تو هم گره خوردند و برای خودشون یه مجموعه شدند و در نتیجه بعدن به صورتی در ذهن شما تونستن انرژی رو بگیرن و به دلیل پیچیده و مبهم بودنش شما نه ازش اونگونه خبر دارید نه کاری براش میکنید، ولی به صحنه ذهن شما وارد میشن، خودشون رو به شما تحمیل میکنن و از طریق اصرارشون و تکرارشون و بعدم اینکه راه رو پیدا میکنن شروع میکنن تو ذهن شما اومدن و اذیتتون کردن، یعنی اون چیزی که اتفاق میفته. درست اینجوری تصور بفرمایید که مقدار مثلا مقدار پشه ای رو که هیچی نبوده که شما باید میذارید میداختید بیرون، شما هی گرفتید یه جایی جمع کردید، حالا تعدادشون شده 1,000 تا 10,000 تا. ببینید این فیلمایی که درست میکنن این دفعه مثلا 100,000 تا 1,000,000 تا 10,000,000 مورچه را میافتن، دقیقاً علتش همین فکراست دیگه، یعنی چیز جزئی کم اهمیتی است که شما پس میزنید ولی اینا تعدادشون زیاد میشه و بنابراین بعداً به حریم و حدود شما تجاوز میکنن و شما رو با وجودی که بزرگید از کار میندازن دیگه. این چیزیست که در طبیعت هم اتفاق میفته.
بله.
حالا ذهن شما هم دقیقاً گرفتار این نوع حوادث و اتفاقات عجیب و غریب کودکیتونه و شما احتیاج به یه خانم روانشناس آگاهی دارید که توی زمینه کار کرده باشن و بتونن کمکتون کنن که شما راحت بتونین حالات و احساسات و فکرها و اینا رو، حتی برخی از وقت یه مقداری از اینا شاید توی شرایط هیپنوتیزم رو بتونید بیرون بریزید. مثلا چه فکری کردید؟ مثلا فرض بفرمایید شما دم مدرسه منتظر پدر و مادرتون بودن، دیر اومدن، فکرایی که به ذهن شما رسید چی بود؟ یا مثلا دیدی مردی داره میاد، چی فکر کردید؟
من یعنی مثلا 16-17 سالم که بود یکی از فامیلام پسر 16 ساله بود فقط صورت منو مثلا ماچ کرد. همین ما اینقدر محدودیت داشتیم که این تو ذهن من موند که مثلا این صورت منو مثلا ماچ کرده.
آره.
بعد این همینجور موند تو ذهن من، زود موند توی ذهن من تا من ازدواج کردم. بعد دکتر روانشناس رفتم، دکترم گفت خب تست اوکی، کاری که نکرده که تو رو ماچ کرده. گفتم نه این خیلی چیز گنده ای بوده. گفتش که نه اصلا چیز. گفتم اگه شوهرم بفهمه چی؟ گفت خب شوهرت بفهمه. امروز با شوهرت بیا پیش من، من به شوهرت میگم که من به شوهرم گفتم، شوهرم گفتش که تو یعنی این اینقدر اعصابت رو هم ریخته این چند ساله فقط به خاطر همینه؟ یعنی
خب ببینید
این چیز دقیقا. خیلی کوچیک و بزرگ کرده بودم به خاطر که مربوط میشد باز به رابطه جنسی.
دقیقا. حالا ببینید شما از اینا این یکی حالا اتفاق افتاده، ولی برای کودک که آنچه که تخیل و تصور میکنه با واقعیت فرقی نمیکنه. یعنی دنیای خیالی کودک همون اندازه واقعی است که دنیای واقعیش واقعی است. بنابراین شما در بچگیتون این افکار داشتید، مثلا این تصور که مثلا میگفتن میدونی یه مردی تو رو بدزده برای چی کارت میکنه؟
بله.
و بنابراین شما اگر یه دختر باهوشی باشید که هستید و یه مقدار تخیلتون رو پرواز بهش میکنید فکر کردن.
بله.
بنابراین اوناست که خب چه فرقی میکنه با اتفاقش؟ چه فرقی میکنه باید ببینید انسان همون موجودی است که همین تصوراتو میکنه. حالا نوع شما به صورت بدشه، نوع تصورشو میکنه درباره داشتن ارتباط با دیگری حتی به اورگازم میرسه، در حالی که ممکنه تو رابطه جنسی نرسه. همه اینا نشون دهنده این است که تخیل ما حتی تو بزرگسالی میتونه اینقدر قوی باشه که کاملا واقعیت رو بپوشونه. ما روزی که مطلب رو از حافظمون و از ذهنمون میگیریم برمیگرده به اون منبعی که بوده، روزی که از بیرون میگیریم برمیگرده به این چیزی که از بیرونه. به همجاست که آدما مثلا وقتی میخوان به یه موضوعی فکر بکنن یا میخوان یه چیزی یادشون بیاد چشماشون میبندن، حرفشون این است که میگن نمیخوام اطلاعات الان که دور برم شما نشستید به ذهنم بیاد، من میخوام کاملا انرژیمو بردارم برم سراغ این که ببینم مثلا 3 سال قبل 5 سال قبل چی دیدم و اونو بیارم. یا مثلا در گوششون رو میگیرن یا میگن هیچی نگو بذار من فکر نمیخوان بکنن، میخوان مطلب رو یا صدا رو به ذهن بیارن. به بیان دیگه ما همیشه برای اینکه ببینیم در چه شرایطی هستیم دو تا راه داریم، یکی اینکه ببینیم از بیرون چه خبری به ما میرسه و در نتیجه بر مبنای اون خبر احساس و یا نظری پیدا کنیم. دومی که اگر از بیرون نرسه یا وقتی از بیرون خبری میرسه بلافاصله ببریمش از درونم خبری رو بهش اضافه کنیم، حالا اون خبر الانی که مال فرض کنید 32 سالگی شماست با خبری که مال 7 سالگی شماست دوتا مخلوط میشه. در نتیجه حتی الانم کمکتون نمیکنه که واقعیت ها رو بدونید چی هست، برای که دوتا حادثه با هم مخلوط میشن و گره میخورن. اتفاقی که تو ذهن شما افتاده تعداد این حوادث در کودکیتون بسیار زیاد بوده و یا اون فکرها به ذهن شما بسیار آمده و شما به اونام عادت کردید. حتی برخی از اوقات مثلا برای که خودتون رو مثلا فرض کنید که پدر مادر خونه نبودن، شما میتونستید مثلا به یه پسر زنگ بزنید، اما شما برای اینکه خودتون رو کنترل کنید ذهنتون متوجه میکردید که مثلا مادر گفت ای بابات بفهمه میکشتت، ضمناً اگر این دختر پسر بفهمه شما تنهایید ممکنه بیاد تو خونه، اگر بیاد تو خونه مثلا این کارا رو بکنه که اون وقت بعد بابا هم از راه برسه ببین چه فاجعه‌ای میشه.
بله ما خب... اگه مزاحم تلفن تو خونه داشتیم گوشت برم داشتیم کتک می‌خوردیم.
خب پس ببینید عزیز، من حق داشتم که بگم این دست گل و این پدر و مادر عزیز و ارجمند شما به آب دادن.
بله ما خانواده خیلی تحت مثلا تحصیل کرده بودیم و وضعیت مالی خوبی داشتیم و منم از نظر قیافه خوبی داشتم، پدر مادر من منو محدود می‌کردن همیشه و الان زندگی خیلی خوبی دارم، تحصیل کردم، شوهرم تحصیل کرده است، دختر سالم دارم، ولی از زندگیم هیچ لذتی نمیبرم، همیشه تو خودم هم همیشه دارم فکر میکنم واقعا این اتفاق افتاده نیفتاده و شوهرم واقعا خسته شده. شوهر خیلی خوبی دارم و میترسم به خاطر این فکرهایی که میکنم شوهرم
رو
از دست بدم.
نه اون که دلیلی به اون نداره عزیز. ببینید شما در یه دنیای تو دنیای خیالتون هستی، مثل اینکه من الان به شما بگم تو خیالتون فکر کنید سوار هواپیمای حالا اومدید پایین، شما که کاری نکردید. شما تو ذهن
بخاطر اینکه نمیتونم کار بکنم، مثلا من الان معلم هستم سر کار میرم میام، اون انرژی که باید داشته باشم و نمیتونم برای بچه‌هام داشته باشم. قبل از حاملگیم این احساس خیلی کم بود، فکرای منفی میکردم، ولی اینکه در عمل باشه نبود. بعد از حاملگیم این فکر حالت عملی شده که اون کار انجام شده و جزء کارهای شرم‌آور میشه، فکرای خیلی بدی میشه. و چون من بعد از حاملگیم درسم میخوندم، احساس میکنم، نمیدونم حالا نظر شما چیه، آیا من برستفیدینگ میکردم و درس میخوندم؟
نه اون که وقتی که دلیل چون دختر آوردی باز مسئله شده ها. یعنی بدون اینکه خودتون، نه اینکه بگم با پسر و دختر شما مسئله دارید، ولی دختر شدنش باز دو مرتبه اونم اذیتتون کرده.
بله اصلا دوست نداشتم دختر داشته.
بله ببین عزیز، یه کسی میخواد که اینا رو باش راحت حرف بزنید، چون روزی که اینا رو باش حرف بزنید درست مثل فیلمایی میمونه که شما بیارید جلو نور همه پاک میشن، یعنی فیلمای دوربین رو بیارید بیرون باز کنید، اینا باید تمامش باز بشن تا تمام اون فیلما محو بشن، انرژی ها از بین بره و شما رو آزاد کنه، ولی اون نیرو پشت سر تو همینجوری خیالات رو برای شما میاره و هر زمان که شما یه مقداری آزاد بشید، یعنی کاری نداشته باشید که مجبور بشید انرژی و توجهتو اونجا بذارید، بلاس این افکار شروع میکنه اومدن و بیشتر و بیشتر میشه. این استرابی که برای شما افسردگی به وجود آورده، یعنی شما استراب دارید، افسردگی دارید، وسواس هم دارید عزیز.
بله من الان نمیدونم از استراب زیاده که باعث وسواس فکری من شده یا وسواس.
نه استرابه، استرابی که موجب وسواس میشه.
استرابی که باعث حالا آقای دکتر
شما اولا تیپ های منو راجب سی دی های منو شرکت کنید.
بله استراب و افسردگیتون رو از ایران تهیه کردم، اونو یک دفعه گوش کردم، ولی شوهرم میگه بعد دو سه دفعه.
بله نه حتما این کارو بکنید، ولی ببینید عزیز، ولی این رو احتیاج به خانم روانشناس دارید. حتی اگر مثلا فرض کنید یه خانم روانشناس خوبی پیدا کنید تو شهرتون هم نباشه، مثلا یک ماه برید اون جایی که هست، مثلا هفته هر روز مثلا روزی دو ساعت ببین، چون مهمش این است که شما مخصوصا توی حالت آرامی که احساس امنیت میکنید همه این حرفا رو بزنید. یعنی الان همین گفتگوهایی که من شما داشتیم اینا اگر فرض کنید ادامه پیدا کنه برای 50 ساعت شما آزاد میشید، هیچ احتیاج به چیز دیگه هم نداره، همینقدر که بیاد به صحنه آگاه و تمام زهر و سمش و انرژیش گرفته
بشه. به خصوص از ذهنم بیرون نمیره.
نه اصلا مهم نیست. بذارید باشه. نه ببینید. سب کنید عزیز. یکی از کارهایی که اون باید باتون کنید هست. هر چی اومد به ذهنتون بگید خوش آمد. اصلا مقاومت نکنید. چون شما به میزانی که مقاومت کنید کارو بدتر میکنید. من همیشه مثال زدم. من به شما بگم لطفاً الان به کوه فکر نکنید. خواهش می‌کنم به هیچ کوهی. لطفاً به کوه فکر نکنید. هر چی بیشتر بگم شما بیشتر کوه همجوری کوه پشت کوه شوهان کنه اومدن. نه این کار نکنید. شما اصلا کاملا به ذهن من میخوای هرچی بیاری بیار نوش جانت، چون خیاله مهم نیست. مثل که گفتن شما فکر کنید چهار نفر رو کشتید. کیو کشتید؟ هیچ کس. نه اینجوری بهش فکر نکنید، کمک بگیرید، ولی یه روانشناس خوب میخواید. ریشش هم برمیگره به کودکیتون، برمیگره به زن بودنتون، مسائل جنسیتون. اگه اونا رو حل کنید که راحت میشه حل کرد، فقط بشین همه رو بریزید بیرون آزاد. کاملا عزیز، کاملا، یا کاملا کافی است.
قرص
داره کار خودشو میکنه. نه قرص کار خودشو میکنه، اون با تعادل شیمیاییتون رو برقرار کنه، ولی مهم این است که همه اینا بیرون ریخته بشه، گفتم سم و زهرش و انرژی تمام این خاطراتی که یا واقعیت داره که بیشترش هم نداره، یا تخیلات کودکی بیرون ریخته بشه. تا زمانی که اونا رو بیرون نریزید گرفتارید، ولی نگران همسرتون و این حوادث نباشید، با اینا هم نجنگید. هر وقت اومدن بگید خوش اومدید، میخوای فکر کنی بیا فکر کن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
رو خط باشی،
لطفا روی خط باشی، رو خط باشی. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. صداقت، عملکرد صحیح و نتیجه موفقیت‌آمیز.
من سیمون پوراتحاد هستم. از اینکه در طول 12 سال گذشته منو به عنوان وکیل مورد اعتمادتون انتخاب کردید متشکرم.
888-987-1818. تصادفات و صدمات بدنی ناشی از زمین خوردگی، حمله حیوانات و سهلنگاری در مراقبت از سالمندان در مراکز نگهداری از آنها. دکتر سیمون پوراتحاد، دفاتر در بیولی هیلز و لس آنجلس. 888-987-1818. پرونده های مربوط به هر نوع صدمات بدنی را به دکتر سیمون پوراتحاد بسپارید و مطمئن باشید که بهترین نتیجه و بالاترین مبلغ خسارت را دریافت خواهید کرد.
در دفاتر من هیچ پرونده‌ای پیچیده نیست.
دکتر سیمون پوراتحاد، عضو 08 ایرانیان. 888-987-1818. کمدن هاوس،
بیولی هیلز.
جمعه 12 و شنبه 13 دسامبر، شب موسیقی بندری، شب رپ ایرانی، شب گروه جنجالی سندی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر. من یه سوال دیگه داشتم، این که من متوجه شدم که 2 ماه پیش حامله شدم و آن پلان بودش، چون نمیخواستم توی این وضعیت حامله بشم. بعد الان خواستم ببینم نظر شما چیه، با این وضعیتی که دارم بچه‌مو نگه دارم یا اینکه دکتر میگه که میتونم قرصای استفاده کنم که ضد استراب و آسیبی به بچه نمیرسونه، یا اینکه برم بچه‌مو بندازم. خیلی برام سخته که برم بچه رو بندازم، این لحاظ میگم نکنه بچه صدمه برسه. نظر شما چیه؟
نه، من اولا میدونم درباره سخت جنین، چون مسئله بیش از دو تا جنبه داره، یکی جنبه اعتقادی داره، یکی جنبه اخلاقی.
بله،
بسیاری از نظر باور و اعتقادشون فرضشون بر این است که مثلا در شرایطی مانند شما احتمالاً این کار با نظام باورها و اعتقادات انسان سازگاری نداره، دوم از نظر اخلاقی. اما واقعیت دیگر این است که اگر شما حال بدی داشته باشید، هم در دوران جنینی هم بعداً در زندگی، آسیبایی که او به شما، شما به او و او به بقیه میزنه همچنان مطرحه. به اصطلاح توجه به این مجموعه برمیگرده به شما و همسرتون که چگونه بهش نگاه میکنید. این که دکترتون به شما گفته از طریق داروهای اداره کردن یا کنترل یا معالجه استراب شرایطی رو فراهم میکنه که در حالی که شما از یه آرامشی برخوردارید به فرزندتونم یا جنین آسیبی نمیزنه، حرفشون درسته. بنابراین تقریبا
مثلا من اینجوری هستم که الان خوبم، ممکنه 2 هفته بعد دوباره اون فکر بیاد به ذهنم، دوباره حالم بسته، دوباره مثلا 3 هفته خوبم.
نه، متوجه هستم. به هر حال شما شرایط غیرعادیتون رو داری.
بله.
ولی ببینید، موضوع دیگری مطرحه. یک، خودتون چقدر فرزند میخواهید؟
بنابراین
اگر او میخواد، شما میخواهید. ماجرای استراب شما به نظر من به تنهایی یا وسواستون دلیلی برای سخت جنینتون نیست.
نیسته؟
نه. اونا برای که اون شدت رو نداره و اونقدر مسئله نیست، مخصوصا اگر تو این مدت دو تا کار رو بکنید. یک، کار دارو درمانی رو در حدی که روانپزشک خوب براتون تجویز میکنه، و دوم این که کار روان درمانی رو ظرف 1-2 ماه آینده به جایی برسونید، چون بعد از 4-5 ماهگی من ترجیح میدم دیگه تو هیجانات خاص گذشته قرار نگیرید، گرچه میتونید درباره موضوعات سطحی گذشته درست مانند حرفایی که امروز ما با هم زدیم یا در کمی یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر هم اگر برید اونقدر اذیتتون نخواهد کرد. به هر حال
نمیدونم شما قرص زنکس یا پروزاک
آشنا هستید. نه، زنکس و اونو اگر یه ذره من باز اگر به شما زنکس رو دادن یه ذره خوشحال نیستم.
پروزاک
حالا نه، من تشخیص و تجویز نمیدم. علت این که میگم به خاطر اینکه شما احتیاج به داروهای دیگر دارید. سوالی ازتون می‌خوام، لطفاً دقت کنید. آیا کسی که می‌بینید برای دارو روانپزشک سایکیاتریسته؟
روانپزشک، بله.
و ایشون به شما زنکس داده؟
زنکس دادن برای وسواسم. اول یه دارویی دادن، پراکستین به هم دادن، پروزاک دادن، همه اینا رو دادن، هیچ کدوم اثر نداشته.
خب من نمیدونم. نه، ببینید یه کمی به ایشون، امریکایی هستن یا ایرانی هستن؟
امریکایی هستن.
من یک کمی خوشحال نیستم. دلم میخواد که مطمئن باشید، نظر دوم رو بگیرید، داروی مناسب رو بگیرید و خاطرتون آسوده باشه که این کارو به درستی انجام.
روی بچه اثر نمیذاره؟
نه، حتما اثر میذاره. ولی ببینید، ما در دنیایی هستیم که انتخابامون بین بد و بدتره، و بنابراین شما در شرایطی هستید که برخی از وقت بهتون میگن 1 دلار میخواد جریمه بدید یا 10 دلار.
بله.
هر دوتاش بده، ولی بسیار طبیعی است که شما باید 1 دلار رو قبول کنید برای اینکه گرفتار 10 دلار نشید. اینکه مطمئن باشید، یه روانپزشک دیگری رو هم نظرش رو بپرسید، برای اینکه این گفتگو که اون داروها جواب نمیده به شما زنکس بدن، این مقدار سوال رو برمی‌انگیزه که چه خبر است. و به نظر من میتونه چیزهای دیگری هم باشه. یعنی که روانشناستون ازش بخواید، اگر روانشناسن یعنی کلینیکال سایکولوژیست هستن، شاید بد نیست برای اینکه اختلالات شخصیتی هم اگر دارید حل بشه، به شما تست MMPI رو هم بدن. MMPI و اون تست یه مقداری مسائل روشن میکنه، چون به نظر من میتونه اختلالات شخصیتی هم شما کنار این وسواس داشته باشید که اگر به هر دو توجه بشه کار شما ساده تر راحت تر خواهد بود. اما همه اینا قابل حله، همه اینا رو میشه پشت سر گذاشت. به هر حال موضوع بخود
خوشحال شدم آقای دکتر، من خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. ما هر کاری تو خونه انجام میدیم، شوهرم میگه اول ببین سی دی های هولوکویچی گفتم بعد انجام بده. همه حرفای خونمون بر اساس حرفای شما
محبت
داره، انشالله که عمر 100 ساله داشته باشه.
لطف دارید، ممنون، مرسی از خواهش. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
شبتون بخیر.
بفرمایید. اگر ممکنه بلندتر صحبت کنین چون یه ذره مشکل ما صدا داریم. ببخشید.
آقای دکتر حالتون خوبه؟
من خوبم. بفرمایید.
من مادر 4 تا بچه هستم و 3 تا پسر یه دونه دختر. یه دونه از پسرام اکتئاب داره. هر کاری هم می‌کنیم تا حالا خوب نشده. بعد خب یه دفعه میگیم ولش کنیم، یه دفعه میگیم بگیریم.
چند سالشه؟
بله 43 سالشه.
اعتیاد به چی داره؟
تریاک.
با چه شدتی؟ البته باید بلندتر صحبت کنیم، ببخشید صداتون پر. آخه چه اندازه میکشه میدونی؟
مثلا فکر کن که 1 گرم
هر روز؟
بله بله.
فقط 1 گرم؟
بله بله. بعد دیگه از دستش خسته شدم.
خب نه، حالا به من بگید که به خاطر این تریاک چه کارهای خوبی رو نمیکنه، چه کارهای بدی میکنه؟
بله، سیگار میکشه، به هر کار دروغ میگه، بعد با منم زندگی نمی کنه، تنها زندگی می کنه.
خب از نظر کار و اینا چی؟
هیچی، کارم هیچی آقای دکتر. ولی خب تا حالا من ساپورتش کردم، با برادرش هم قهره که من با برادرش زندگی می کنم. با برادرش قهره، برادرش اصلا نمی خواد، تردش کرده، خواهرش تردش کرده. می خواستم با شما صحبت کنم ببینم اینو باید تردش کرد یا این که کجدار و مریض باهاش زندگی کرد.
آخه مهم این است که هدف شما چیه؟ یه زمانی است که من هدفم به عنوان یه مادر کمک به فرزندمه. اولش فرزند شما 43 سالشه.
بله
دیگه اونقدرها در اختیار شما نیست که شما براش تصمیم بگیرید یا احتمالاً اگر حرفی بزنید عمل بکنه. تمام کوششتون هم میتونه این باشه که اگر بتونه بره قبول بکنه و معالجه بشه. فقط نمیدونم چرا اینقدر طول کشیده و هیچ کاری نکرده. آیا توی این مدت مثلا شده که یه زمانی مثلا 1 سال نکشه بذاره کنار؟
نه خیر آقای دکتر، همیشه رفته خوابیده، خوابوندمش، کسانی دیگه خوابوندنه چون پدر نداره، خوابوندنش، بعد خوابیده، اومده 2 ماه نکرده، دوباره سر 3 ماه رفته این کار کرد.
خب آخه کار معالجه درست نبوده. بعدم شر توی به من بگید از چه سنی شروع کرده این تریاکو؟
از سن 20 سالگی.
همسرتون شما کی از دست دادید؟
من الان همسرم 30 سال از دست دادم.
خب بله، بچه ها زندگی سختی آخه داشتید.
بله بله.
اون وقت وقتی که فرض کنید تریاکشو ترک کرده برای یه مدتی، اون 2 ماهی که از چجور آدمیه؟
خیلی خوب میشه آقای دکتر، خیلی خوب میشه.
خب اگر
صحبت میکنه قشنگ میره، قشنگ میاد، قشنگ میخوره، ولی خب به هر حال دیگه دندونا رو همه از دست داده، بعد پاش درد میکنه، یه پاش درد میکنه در اثر این همین به اصطلاح هی مالجه کرده و هی ول کرده، هی مالجه کرده، ترک کرده، ول کرده، ولی خب یه پادرده خیلی عجیب داره. اصلا آس شدم دیگه آقای تو، یکی میگه ولش کن، یکی میگه مریضه.
خب آخه مقصود از این که ولش کن یعنی چی؟ فقط بهش پول نده دیگه. شما مگه پول داری؟
آره اصلا ولش کن، پول بهش نده و اصلا دیگه.
خب حالا فرض کنید شما اومدی تو بهش پول ندادید، فکر میکنی چه جوری زندگی رو میگذرونه؟
همین، منم تو همین فکر هستم.
نه چی کار میکنه مثلا؟
هیچی، من گفتم با شما صحبت کنم.
نه نه فرض کنم خواهم اینم، واقعا خودتون فکر میکنین که اگر هیچ کمک مالی بهش نشه چجوری زندگی اقتصادیشو میگذرونه؟
هیچی دیگه، مستاجرم که هست.
خب میدونم آخه پول نداره اجاره بده، پول نداره تریاک بده، چی کار میکنه؟
بله.
هیچ وقت تهدید به خودکشی اینا کرده؟
بله یه دفعه اقدام کرده.
چی کار کرد؟
همین تریاک خورده بود که بودیم با خواهرش بیمارستان و در هر حال 3 سرم برای زدن و فلان.
چه مدت قبل بود این اتفاق؟
یک سال پیش بود. اصلا دیگه زلی شدم.
هیچ کاری میکنم. مثلا فرض کنید الان که تریاک میکشه شبانه روز چی کار میکنه اگر خبر دارید؟
هیچی. الان که فعلا باز دو ماه نمیکشه، بار ترک کرده دوباره، ولی سر کاری چیزی مثلا یه جا الان رفته وایستاده، روزی دو تومن بهش میدن.
خب
شما فکر کن در ایران دو تومن چیه؟
بله. خب حالا اون اگر بره سر کار که ارزش رو داره که شما هر جور کمکیم، یعنی اگر تریاکش رو بذاره کنار ارزش رو داره که شما هر کاری میتونید براش بکنید.
بله خب اگر بذاری کنار، بله خب الان که داشتم کمکش میکنم.
خب الان که میگه دو ماه نمیکشه.
بله الان دو ماه فعلا نمیکشه، حالا نمیدونم دوباره با شروع کنه.
نه من فکر نه ببینید شما این حرفو نزنید چون این حرف بله. خودش ذره بده. من فکر میکنم که من اگر خانواده ای هستید که حاضر هستید بهش میتونید بگید که برادر یا پسرم بله. میدونیم تو مریضی و احتیاج به کمک داری، ولی ما اینجا هستیم، مادام که حاضر باشی با این غول وحشتناک اعتیاد به جنگی ما هم کنارت میستیم، هر جور کمکی هم بخوای به تو میکنیم، اما روزی که رفتی سراغش ما بلافاصله از صحنه میریم بیرون، درست به؟ و به نظر من کمکش رو شما اینجا الان که اونم ترک کرده نمیتونی حالا تنها بذاری و بعدم به این دلیل یا بهانه که دوباره ممکنه مصرف کنه، چون یه دلیلی که اینا دوباره میرن سراغش به خاطر این است که اون حمایت و سپورت رو از دور و بریا و از خودشون نمیگیرن. آیا این 12 گام پروگراما که اونجا هست چون اگر در ایران هستید اونو میره یا نمیره؟ هیچ وقت شده بره؟ چون اونا خیلی کمک
رفته الان دیگه میگه من بلدم دیگه برم چیکار کنم.
نه 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 اونا بلدی نداره، اونا در راست مثل غذا خوردن که آدم میتونه بگه من یه دفعه غذا خوردم بلدم دیگه تا آخر عمرم غذا نمیخورم.
میگه نه، میگه من بلدم اینا رو همه اینا رو برم دوباره اجرا کنم چیکار.
نه 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 اونو بی خود میگه، اونو بی خود میگه. یعنی ببینید یکی از شرطهایی که براش میذارید این است که شما بگید ما تو بی برو اون مال مربوط به خود آدمای معتاد، ما میریم با اون چیزی که مربوط به خانواده های معتاده. یعنی به نظر من اون کمک بزرگی هست برای اینکه آدمای تو این سن و سال با توجه به این سابقه ترکشون و دوباره برگشتنشون حتما اون بیش از همه میتونه کمک کنه. ولی شما به نظر من روزی که اون گفتم همیشه حرف این است که روزی که تو بخوای ترک کنی یا ترک کرده باشی ما کنارتیم، به مجردی که شروع کردی به کشتن ما از دور برت میریم کنار. نتیجتاً تا اون زمان کمکشو بکنید، ولی اون 12 گام رو بهش اصرار کنید که بره، برای که به نظر من اون بیشتر بهش الان میتونه بکنه تو این شرایط تا هر راه دیگه، و ضمناً امیدوارم که بتونه از این وضع بیرون بیاد، ولی خانواده‌ام باید کمکش کنن. یادتون باشه اون مریض اگر خدای ناکرده میومد به شما میگفت من مثلا سرطان دارم، خب کمکش میکردید دیگه، بازی و بهانه که در نمیآوردین.
اصلاً اون کرده آقای دکتر.
خب باشه، آخه اینم الانم اونم آخه خسته است، اونم از این زندگی خسته است. علاوه ببینید مرگ پدر و شرایط سخت او رو به اینجا رسونده، اون خودش هم یه قربانیه، یه بدبخته، یه آدم گرفتاریه. درسته که از آزادی و توان خودش استفاده نمیکنه و درسته که مسئول و مقصر اونه نه هیچ کس دیگه، ولی ما هم اگر بتونیم کمکش کنیم باید کمک بکنیم. من فکر کنم مادام که او ترک میکنه و میره این گروه رو به نظر من حمایتش کنید. روزی که نرفت گروه رو یا ترک دو مرتبه برگشت سر احتیارش بگیر، ما اون موقع به تو هیچ کمکی نمیکنیم.
بله.
به نظر من اون رو تو این وضعیت نگه دارید. به هر حال امیدوارم که این ایام بگذره. متاسفم از اون چه شنیدم و میدونم که در این گونه موارد چقدر آدم‌ها گرفتارند و هیچ کاری نمیشه کرد.
خیلی آقای دکتر، خیلی واقعا.
به هر حال امیدوارم که این ایام بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما، خیلی ممنون.
تمنا می‌کنم لطفا.
خدا نگهدار.
سلام. خدا. شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام‌ها فرصتی هست من از این استفاده کنم. همطور که شاید شنیده باشید اگر برنامه‌ها رو تعقیب می‌کنید، همین یک شنبه 14 دسامبر ساعت 10:30 صبح و سر ساعت 10:30 تا 9 شب سمیناری در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا برگزار خواهد شد. عنوان کنفرانس هست علم و شبه علم، ساینس اند سودو ساینس. هدف این است که آنچه که به عنوان علم، شبه علم، موضوعهای غیر علمی، ضد علمی، موضوعهای کاملا خارج از حوزه و حریم علم یا مباحثی که ابداً با استدلالات و موضوعهای علمی ارتباطی ندارن ولی در هم آمیختن و گرفتاری هایی به وجود آورده و دست بسیاری از بازیگران و سیاه بازان و حق بازان رو برای استفاده و سوء استفاده و حتی گرفتار و بیمار کردن مردم برداشته و آسیبای فراوانی زده و ظاهرا درست مانند همین ماده مخدر تخدیری کرده و درد و رنجی رو ظاهراً در کوتاه مدت به حساب برخی از میان برده، ولی بعداً یه بیماری و بدبختی رو بر سرشون فرود آورده. به هر حال این برنامه در این چارچوب هست که این موضوعها روشن بشه و مطالب مختلف و متنوعی که امروزه از اینکه خودت رو یا خدای خودت رو در خودت پیدا کن و تجربه نزدیک مرگ و تجربه out of body experience که از خودمون دور میشیم و احضار روح و ماجرای UFO و از سایر ستارگان آمدند و باورهای خواستن داشتن همینقدر law of attraction، همینقدر که بخوای بشینی بعد از یه مدتی همه اونا رو خواهی داشت و اصلا فریب و دروغ های عجیب و غریب، بنده رو و یکی دو سه نفر از دوستان عزیز رو که بعدن قبول فرمودن و بر این داشت که کنفرانسی داشته باشیم. آقای دکتر توفیق حیدرزاده استاد دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید هستند و آقای دکتر علی نیری که دکترای فیزیک نظری از MIT دارند در این برنامه شرکت خواهند داشت. ورودی $40 کافیست، فقط کمی زودتر تشریف بیارید. امیدین است که جا برای همه دوستان علاقمند باشه. همین یک شنبه 14 از ساعت 10:30 صبح تا 9 شب. همچنین در همین محل هست که بنده کنفرانس خیشتن خیش را از سه شنبه 13 ژانویه ساعت 7 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و اگر مایلید آنچه رو که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که 40 برنامه است و حدود 70 ساعت، و یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت هست، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، و یا 4 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی، یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
بگو ببینم برای پسرت معلم خصوصی گرفتی که اینقدر تو درساش پیشرفت کرده و آروم شده؟ تو رو خدا به منم بگو تا یه فکری برای بچه شیطونم بکنم.
بردمش کلینیک دکتر پاکدامن. اونا با استفاده از تکنیک نوروفیدبک بیماری ADHDش رو درمون کردن، در نتیجه تمرکز و توجهش بالا رفت. برای استراب و افسردگی و وسواس خودم هم دکتر پاکدامن نوروفیدبک تجویز کرد که در چند جلسه مشکلات منم بدون دوا و عوارض جانبی حل شد که خیلی هم خوشحالم. میدونی آخه افراد مجربی مثل دکتر فریبا شریفی، دکتر الهام الهی و شیرین طالعم با دکتر پاکدامن همکاری میکنن.
میتونی آدرس و شماره تلفن دکتر پاکدامن رو بهم بدی؟
آره، مطب دکتر پاکدامن هم نزدیک خونتون تو انسینوس و هم نزدیک محل کار توی برنت ووده. بیمه هم قبول میکنن. تلفنشون هست 818-817-8737 818-817-8737.
شنونده ارجمند، تحولات نوین اقتصادی آمریکا شرایط ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در استخراج نفت و ریل استیت سیندیکیشنز فراهم نموده. جهت آگاهی بیشتر، من بروس سلطانی از شما دعوت می‌کنم هر جمعه ساعت 12 به برنامه اقتصاد و بحران نفت توجه فرمایید. عضو 08.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
یلو پیج شرکت کتاب تنها وسیله تبلیغاتی که 24 ساعته برای دستیابی به مشاغل در همه جا در دسترس است. برای آگهی در یلو پیج 2009 و عضویت در 08 تلفن 818-908-0808.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خسته
نباشید. متشکرم خانم.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم. من یه مشکلی دارم، خیلی از دست دادن اطرافیانم میترسم.
از چی؟ ها، از اینکه از دست، یعنی بمیرن؟
بله.
مقصودتون از این که میترسید چی عزیز؟
یعنی اینکه به یکی از مثلا افراد خانم بگم یه جایی درد میکنه یا از چیزی ناراحتم، سری فقط به ذهنم که نکنه چیزی بشه اینا بمیرم.
خب دیگه، خب شما برای بقیه چیزا چی؟ مثلا کسی برگرده بگه مغازم خیلی مشتری نداره پس ورشکست میشم، ماشینم یه جوری صدایی کرد پس اطلاع منفجر میشه، معلمم گفت سوالات این دفعه مشکله پس حتما رفوزه میشم. خب شما خب واقع بینانه نیست عزیز. یعنی ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که احتمال حوادث هست، ولی این احتمال درصد داره. یه چیزای احتمالش 90%، یه چیزای احتمالش 9%، یه چیزای احتمالش 1,000,000، که احتمالش 10,000,000. مهم اینه که اولا این احتمالات رو بدون، دوم هر کدوم از این احتمالات یه خطری داره. حالا یه احتمالی که بنده فرض کنید سرما بخورم یه چیزی هست، فرض کنید 2%. احتمالی که این سرطان رو بگیرم هست 1,000%. اما این سرطانه که 1,000، با وجود که 1,000 قابل مقایسه با مثلا 2% سرماخوردگی، چون سرماخوردگی مشکلی نیست. پس ما با دو تا چیز روبرویم، یکی اندازه هر چیزی، یکی احتمال هر چیزی. تمام دنیا این، و قرار تو زندگیمون با این اندازه و احتمال زندگی کنیم و همه چیز رو با هم مقایسه کنیم. من الان به شما بگم که شما اگر برید مهندس برق بشید درآمدتون 5 سال دیگه اینقدره، اگر برید وکیل بشید اینقدره، اگر برید دندانپزشک بشید اینقدر. خب شما هم به کارش، هم به درسش، هم به درآمدش، هم به احتمالش نگاه میکنید و البته با دلایل دیگه تصمیم میگیرید که میخواید وکیل بشید، مهندس بشید، یا میخواید دندون پزشک بشید. ما تو دنیای احتمالات و امکانات رو زندگی میکنیم، همه چیز هم احتمالش هست. یعنی الان میتونه یه اتفاقی بیفته و همونطور که میتونه این اتفاق نیفته. به همجاست که فرض کنید برای منطقه لس آنجلس یه حرفی هست که یه احتمال یه زلزله بزرگی هست، احتمالش هم یه حدودی بهش میدن، ولی چون دانش قطعی ندارن مسئله احتمال یه رنجی داره و تازه شدت اون زلزله هم یه حدی داره. ولی اینکه من بیام یه چیزی رو که احتمال داره احتمالش رو زیاد کنم، یعنی فرض کنید 2% بکنم 20%، 10 برابر کنم، این مثل اینه که من به شما $100 بدم بعد بیام بگم لطفا $2,000 بده. خب شما نگاه میکنید مرد که دیوونه است، من $100 من دادم چرا 20 برابرش کردی؟ خب شما یه چیزی رو بی خودی 10 برابر 20 برابر میکنید. بعد تازه موضوعی است که شما نه کاری براش میتونید بکنید و نه ای بسا فرقی میکنه تو زندگی شما. حالا فرض کنید بنده یه عزیزی رو دارم که دیگران اون عزیز رو نداره، حالا یه مرتبه اینو تبدیل کنم به کل زندگی، اینا نشون دهنده یه آسیبی است که در کودکی خوردم، که این آسیب دو تا جنبه داره. یک، مال آدمای بسیار باهوشه، که آدمای باهوش یه مشکلی به اسم اگزیستنشال انگزایتی دارن، استراب هستی دارن، که راجع به 3 موضوع تنهایی، مرگ و شک که مال شما بوده، یا اینکه نه به دلیل حوادث و اتفاقات کودکی و تخیلات و تصورات کودکی شما این موضوع رو تو ذهنتون چند برابر و چندین برابر ای بسا چند ده و چند صد برابر کردید. درست پس این است که هر کی سوار ماشین بشه فکر کنه الان میره تصادف کنه، مگر مردم تصادف نمی کنه؟ پس منم فکر کنم هر کی سوار ماشین بشه الان میره تصادف کنه. مسئله احتماله. حالا با توجه به این توضیحات چی میخواید به من بگید یا جواب منو چی میدید؟
نمیدونم، از کودکی که چیز خاصی به ذهنم نمیاد که بگم.
نه حالا اون راجب چرایش کاری ندارم، شما من بگید اصلا راجب حرفای من چی میگید. شما من برگردید بگید که من بنده خودم ممکنه بمیرم، بعد احتمالش هم با توجه به سنم کاملا افزایش پیدا میکنه. به همجاست که شرکت بیمه من اگر 30 سالم باشه یه بیمه به من میده، 50 سالم یه بیمه، 70 سالم یه بیمه، برای که اونام خیلی واقع بینانه با موضوع برخورد میکنن که 1,000,000 آدم کی میمیرن با توجه به شرایط من. بر اون مبنا میان حساب میکنن، میگن ماهی $100 بده یا ماهی $500. به من بفرمایید شما، من میخواید بگید آدم ها میمیرن. بله آدم ها میمیرن بر اساس یه احتمالی. شما چرا میاد احتمال زیاد میکنید؟ چرا شما یه همچی کاری رو میکنید؟ چرا غیر واقع بینانه عمل کنید؟ چرا وقتی یه کسی بهتون میگه فردا ساعت 2 بیاد یه رفعه تبدیلش بکنید به فردا ساعت 8 صبح؟ چرا وقتی یه کسی احتمال این که این مریضی بکشتش یک در ده هزاره شما تبدیلش میکنین به این که 50%، یعنی 5000 تو ده هزاره. چرا به خودتون اجازه میدید 5000 برابرش کنید؟
نمیدونم.
خب نه، برای که ببینید علتش هست که با این موضوع واقع بینانه برخورد نکردید. یک کمی ما تو دنیایی هستیم که باید با واقعیت ها کار بکنیم. من که نمیتونم برگردم به من بگن که احتمال اینکه بارون بیاد چقدر یا فردا خورشید طلوع بکنه. تقریبا میتونم بگم 100% خورشید فردا طلوع میکنه، اما احتمال بارندگی ای بسا 2% یا 1%، یا اگر دستگاه بدونیم ابرهای دور و بر با سرعتاشون ای بسا 0. خب ببینید مشکلی که درباره استراب هست اینه که ما در موجوداتی هستیم که دو چیز داریم، یکی درد داریم یکی مرگ، و چون چیزهای سبب درد و مرگ میشن و این دوتا بدن، ما قرار هست که یه پیشبینی و پیشگیری و آمادگی داشته باشیم، و روزی که ما میایم موضوعا رو خارج از خودش و اندازه خودش میگیریم و میبینیم، خب گرفتار میشیم دیگه، درست مانند حالی که الان شما دارید. تو دوربر بقیه آدم ها ممکنه بمیره. حالا شما چند سالتونه؟
24.
از کی این فکرها رو داشتی؟
خیلی وقت داره، فکر میکنم 5-6 سال هست حتما.
خب به من بگید که چند تا خواهر برادر داری؟
دوتا.
بزرگتر
کچه؟ برادرم هستم، برادرم کچکترم.
چند سال از شما کچکترم؟ جان؟
6 سال.
یه دونه برادر داری؟ من نمیدونم چرا مشکل با شما صحبت کردن. مشکلی دارید برای صحبت؟
نه مشکل خاصی هم ندارم.
نه، شما یه دونه برادر دارید یا دو تا برادر دارید؟
یه دونه برادر کوچکتر دارم.
6 سال از شما کوچکتر. حالا نه. به من بگید که مادر و پدر چند روز آدم مضطرب و نگرانی بودن؟
مادرم تقریبا مضطرب هستن ولی پدرم نه.
خب شما اضطراب از مادر یاد گرفتید. دوم من بگید تو کودکی شما، در مثلا 8 سال اول کودکیتون، هیچ کسی که دوربر شما و عزیز شما بوده، مادر بزرگی، پدر بزرگی، عموی، دایی، کسی فوت کرده؟
نه خوشبختیم تا حالا هم نشده. تا الانم که 24 سالمه کسی که نزدیک باشه به من فوت نکرده.
چقدر مادر جون نگران مسئله مرگ و اینا هستن؟
مادرم ولی تا حالا نمیدونم نظرشون
نه، ایشون مثل شما نگران نیستن؟
نه.
خب شما
من راجع به خودم هم حتی نیستم، یعنی نمیتونم بگم از مرگ خودم میترسم، ولی از اینکه بچه‌ام نباشم میترسم.
مثلا از مرگ کی بیشتر از همه شما اذیت میکنه؟
مادر، پدرم، برادرم.
خب چه دلیلی دارید که فکر میکنید که ممکنه براشون اتفاقی بیفته؟
میدونم تو میرم بیرون، مثلا نمیدونم، برادرم ماشین سوار میشه میترسم تصادف کنم، پدرم میره بیرون میترسم تصادف کنم، مادرم جایش درد میگیره میترسم باشه مریضی باشه.
خب شما باید برید دکتر. البته ریشش این مقدار میتونه در ارتباط و فاصله 6 ساله شما با برادرتون باشه، در این حال مادر مضطربتون دیگه یه زمینه ارثی داره. اون وقت اگر بهتون بگم چه چیز دیگه در شما غیر عادیه یا خودتون رو متفاوت از دیگران میدونید چی به من میگید؟
خیلی مسئولم، عذیت هم میکنم،
خیلی مسئول نیست. نه نه، میخواد همین چیز رو در کنترل داشته باشید.
بله درسته.
بنابراین اونو به اون دلیل، روزی که من میترسم از رانندگی شما، میگم بذار من رانندگی کنم، من میبرم تون این برام.
درسته، کنترل میکنم خیلی عمل.
ببینید عزیز، شما استراب شدید دارید. خب این استراب شما رو میندازه، یعنی استرابی است که تبدیل میشه به افسردگی، برای که نظرتون اصلا واقع بینانه نیست. گفتم این درست مثل این است که یه کسی به شما $10 داده، بعد که $1000 هم بده، راحت 100 برابرش کنه. شما دقیقاً دارید همین کارو میکنید. یعنی احتمال حادثه ها هست، ما بر اساس این احتمال زندگی میکنیم. به همجاست که یه حادثه ای احتمالی که من شما سرما بخوریم خیلی بیشتره، چون مردم بیشتر سرما میخورن تا یه بیماری خیلی عجیب و غریب داشته باشن. به نظر من باید به دکتر مراجعه کنید، برای اینکه دارو میخواید و احتیاج به کمک دارید. یعنی این استرابی است که افسردگی به وجود میاره و مخصوصا نوع مرگش آزاردهنده و اذیت کننده است، به صورتی که شما دارید. البته تو خانواده پدری و مادری من مطمئنم پیش از مادر کسای دیگه هم داشتن و میتونه این فکرها شما رو برسونه به یه وسواسی و شما رو فلج کنه، در حالی که ذهن شما داره یه کاری میکنه بی خود. یعنی من به مجردی که مثلا میگم عروسی میگید طلاق، به مجردی که میگم زندگی میگید مرگ. شما تمام چیزای دنیا رو در این دوگانگیش میبینید و به خاطر آسیبای دید. البته یه ریشه‌ش هم اگر رفتید پر روی روانشناس بگید در ارتباط با برادرتون مسئله رو حل کنید، چون این مسئله به این شدت با توجه به فاصله 6 سالتون با برادر میتونه اون باشه، چون شما یه نوعی مادر او بودید و در این حال با او هم مسئله داشتید، برای که خیلی طبیعی 6 سال تنها دختر خونه بود، مادر مضطربی هم داشتید، اون تو وجودتون نشسته. آمدن برادر و مادر شدنتون برای او یه مقدار کار دستتون داده و ضمناً ممکنه یه مقدار نوراتیک انگزایتی هم باشه، یعنی استراب عصبی، یعنی یه نوع خشمی که شما دارید به خاطر اتفاقات دوران کودکیتون. ولی این یه چیزیست که توی روان درمانی بیشتر و بهتر میشه فهمید. اینی که توصیه میکنم حتما با یه روانشناس صحبت کنید، شاید هم برای مدتی دارو بخواید لیلا. اگر این وضعیت رو اداره نکنید میتونید مشکل پیدا کنید.
درست.
خوشحال شدم. مرسی از تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم. خواهش
می‌کنم. حقیقتش یه مشکلی دارم با دخترم. دو دختر دارم، یه دختر 7 ساله و یه 4 ساله. دخترم که 7 سالشه از موقعی که 3 سالش تقریبا بود خیلی در مواردی که مربوط به چیزای جنسیت خیلی کنجکاو سوال میکنه و بعضی موقع اصلا من میمونم که اصلا چجوری جواب بدم بهش و بعضی موقع کارایی میکنه که واقعا عصبانی میکنه.
نه صبر کن. شما اولا میدونید حدود 3 سالگی بچه‌ها یه مقداری آگاه میشن از جنبه‌های حساس بدنشون. ضمن شما درست مقارن ایام حامله هم بودید و بچه‌ای هم آوردید. بعد این یه فرصتی هم پیدا می‌کنید که مسئله حاملگی شما مطرح میشه. بعد مسئله شیر دادن بچه و بعدم عوض کردن بچه. همه اینا دست به دست هم میده. بعدم اون از شما یه مقدار سوالاتی می‌کرده، شما هم در حدی که بوده با جوابش نمی‌دادید. معمولاً سوالای بچه 3 4 ساله خیلی نبوده، ولی چرا اینقدر شما ناراحت برای چی میشید؟
آخه تازگی مثلا میبینم که خیلی حتی کرده این کار که مثلا با پسر مثلا از لب بوس کردن هم دیگر رو. مثلا دختر من همش 7 سالشه.
خاله اولا میدونی اون هیچ معنای سکشوالی به اون صورت نداره، یا اگرم داره هیچ فرقی نمیکنه. میدونید چیزی که اهمیت داره این است که شما قراره یه مقداری، شما که یه ذره حساسید مواظب باشید، برای موضوع اینقدر بزرگ و مهم و جدی نگیرید. یعنی بس. چیز خاصی نیست دیگه. حالا سوالایی که میکنه مثلا تو چه زمینه ایه؟
مثلا خب همش از چیزای بویفرند میپرسه که مثلا مامان که من میتونم بویفرند بگیرم، مثلا وقتی بویفرند گرفتم من حتما باید بچه دار بشم.
خب اینا که سوالای خیلی معصومانه است که بچه‌ها میبینن شما رو چه اذیت میکنه. پاسخ شما میتونه این باشه که ببین مثلا من و ددی، یعنی من و بابات مثلا 20 سالمون بود 24 سالمون بود، بنابراین اون موقع اشکالی نداره. یعنی میدونید موضوع رو عادی بگیرید، در غیر این صورت پنهانش میکنه. برای این سوالا به ذهن بچه‌ها میاد اگر احساس امنیت و راحتی بکنن و ضمناً بچهای باهوشی هم باشن هم سوالای بیشتری دارن هم مطرحش میکنن. شما خیلی راحت به عنوان مثل، نه به عنوان مادر، نه به عنوان اینکه فکر کنید اتفاق بدی میفته، به عنوان یه آدم آگاه مثل دکترتون که میپرسید شما بهش جواب بدید. وقتی هم که نمیدونید میگید مادر نمیدونم، بعدم خیلی عادی باش برخورد کنی که اون فکر نکنه نه خودش عادیه نه سوالش، خودش غیر عادیه نه سوالش غیر عادیه، نه واقعا مثلا کار بدی کرده یا حرف بدی زده. بله والا تازه اینکه یه بچه ایرم بوسیده خیلی فرقی نمیکنه، برای که میبینه صبح تو غروب آدم ها دارن هم دیگر رو میبوسن، بعدم خب فکر کرده منم که بدم نمیاد این رو ببوسم پس بذار ببوسم. بعدم تو دنیای ذهنی و خیالی خودش مخصوصا بعد از اومدن خواهرش برای خودش میخواد یه کسی باشه یه چیزی باشه. من اصلا اینو چیز نگران کننده و ناراحت کننده ای نمیبینم که شما خودت.
مشکل من این هستش که نمیدونم چجوری جوابش
رو
بدم.
اصلا نه ما تصب کنین عزیز من الان از شما میتونم 50 تا سوال بکنم، الانم شما میتونید من جواب بدید، از من 100 تا سوال کنین، اصلا یکیش هم نمیتونم. وقتی نمیدونید ندونید، بعدم شما واقعیت رو بهش بگید، واقعیت در حد سنش، و بعدم اگر نمیتونید بگید مادر جون نمیدونم، بسیار سوالات مشکل قربونت برم، حالا بذار من با یکی صحبت کنم بعدم بگم. یعنی خیلی راحت و آسوده باش برخورد کنید، ذهنش رو نه بکوبید نه نشون بدید که کار بدی کرده یا حرف بدی زده، برای که اصلا چیز مهمی هم نیست، حتی مسئله خیلی جدی. بعدم در حد سن و سالش میتونید مطلب رو بهش بگید. ببینید بچه های باهوش، بچه های کنجکاو یه سوالاتی دارن، ولی چه بهتر با ما در میون بذارن. و بعدم همیشه از خودش هم میتونید بپرسید. مثلا وقتی از شما پرسید بگید خب خودت چه فکر میکنی؟ چی میدونی؟ بعد با اشتیاق بهش بذارید حرف بزنه و هیچ وقت هم قطعش نکنید. حرف عجیب غریب هم میزنید تعجب نکنید، یا ببینید چی میدونه، ببینید از کجا میاد، موضوع چیه. به نظر من اصلا مطلبی نیست که خودتون اذیت کنید. بچه ها کنجکاون، مثلا دختر از مادر سوال میکنه، شما هم راحت جوابش بدید. وقتی هم بلد نیستید بگید نمیدونم مادر جون، راحت و آسوده. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، علی یه وقتی دیگه خواستید با هم میتونیم صحبت. خوشحالم با دوستو. مرسی از تایش تمنا. شنگان عجمند، به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
به یورومت خوش آمدید. در این مرکز از ماساژ زیر آب، حمام‌های گل مخصوص از روسیه، یود درمانی، گوگرد درمانی و اکسیژن درمانی استفاده کنید. 310-312-11-11 310-312-11-11 یک تجربه کاملا استثنایی برای راحتی اعصاب و بازیابی جوانی و شادابی، رفع خستگی، درمان دردهای مفصلی، پوستی، آرتروز، سردرد، کمردرد و پادر تحت نظر پزشکان متخصص در یورو مد. 310-312-11-11 310-312-11-11 کلیه بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود و سرویس رفت و برگشت رایگان در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. 310-312-11-11 310-312-11-11
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی. این برنامه همین شنبه ساعت 10 تا 11 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
وای نگاه کن سارا، ماشاءالله چه پوستی داره.
این پوست برگ گل سارا به خاطر لیزرهای دکتر رشتیه.
چه لیزرهایی؟
بهترین لیزرهای جوانسازی پوست و جدیدترین لیزرهای از بین بردن موهای بدن بدون درد با نتیجه عالی.
تلفن دکتر رشتی رو داری؟
آره، دکتر منوچهر رشتی 310-444-1446. هم تخفیف مخصوص داره، هم شنیدن با خرید یه پکیج زیر بغل یا بیکینی لاین مجانی هم میده. 310-444-1446 یادت نره ها.
کمدن هاوس بیورلی هیل.
جمعه 12 و شنبه 13 دسامبر شب موسیقی بندری، شب رپ ایرانی، شب گروه جنجالی سندی.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلاست و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه این که امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر آموخته خواهد شد. این خدمات برای خانواده‌های کم درآمد با حداقل قیمت و در بعضی موارد به طور رایگان اداره می‌شوند. تلفن‌های تماس با مرکز بهبودی نیو هورایزن 818-360-85-74 و 818-263-78-98.